أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبارك الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي الغص المصطفى محمد. آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الأعظم. روحي و ارواح العالمین تراب مقدم الفدا. تسلیت میگم ایام شهادت سرور شهیدان حضرت حسین بن علی علیه السلام رو آرزو میکنم که انشاءالله خدا به همه ما توفیق میده که رهروان صدیق و مخلص برای حضرتش باشیم. توفیق عزاداری در این ایام را هم انشاءالله به همه اینا هم. خب ما جلد اول رو حول قوه الهی تمام کردیم و انشاءالله از این جلسه وارد جلد دوم میشیم. چند تا نکته رو فقط سریع عرض کنم که تذکران باشه. امتحان جلد یکم رو انشاءالله در هفته آتی مطالعه کنید دقیق. انشاءالله سوال آماده میکنم خدمتون میدن، انشاءالله بگید. با توجه به اینکه درس و درس آزمون دادید و اینا دیگه از تو همین است، حالا خیلی سوال متفاوت اینهایی نخواهد بود. امیدوارم که آزمون پایانی هم با نمره خیلی بالا بچنید، انشاءالله همتون عبور کنید. غیر از این که یعنی هفته آینده آزمون چیزه، در حقیقت دیگه آزمون دو درس آخر نیست، ادغام میشه در آزمون کل. نه دیگه کله، یه بار آزمون میگیرم برای کل دیگه. هشت درس اول که دادید فرداش میدادید، این هم یه دیگه یه جا روی هم بله، حالا با استادتون هم حل کنید، چون در اختیار من نیست آزمونش حل میزن. اصلا ندید هر وقت دلتون خواست اصلا چیز. ایشون هفته آینده آزمون رو میگیره. نکته ای که هست این که نسبت به درس ها من خواستم تأکید کنم که رو دو سه چیز خیلی شما اینات داشته باشید. نکته اول رو بخش زبان قرآن، چون ترجمه قرآن به شدت واسه به علم صرفه، چون ترجمه بخشش به واژه شناسی برمیگرده اصلیش. واژه شناسی هم ساختار کلمه از کار میشه، ساختار کلمه مسئولش علم صرفه. شما یه علم صرف بلد باشید مسلط رو ساختاری رو قصه خیلی حل میشه. علم نحو هم نقش داره، تو جلد چهارم به بعد علم نحو میخونید، ولی صرف فوق العاده مهمه در واژه شناسی و کلمه شناسی و اینها. اصلا علم کلمه شناسیه و کلمه سازیه، تو ترجمه فوق العاده به کلمه شما احتیاج دارید. دوم این که مواد کلمات رو خوب یاد بگیرید. الان واژه‌های زیادی رو شما یاد گرفتید. الان جلد اولی که نگاه کنید چند درصد قرآن نوشته واژه‌اش یاد گرفتید آخرش تو شکرانش؟ نه آخر همش تا سوره از ناس تا محمد صلی الله علیه و آله میشه 85 درصد واژه. 15 درصد بقیه میشه نسایی شده وارد میشه میخونید. نه تا پایان سوره چی بود اسمش؟ زلزال یا زلزله بفرمایید که یه حجم قابل تعمل نداره. بله تا اون درس چیز نزدیک 35-6 درصد به هر حال واژه ها رو الان شما در حقیقت مسلطید. یعنی این که اگه بلد باشید و بالفعل باشید و حاضر ذهن باشید علم صرف هم که خونده باشید خیلی جلویید، یعنی نه قرآن رو نه دلالق صحیفه هم مسلطید، چون دیگه واجه ها که مختص قرآن نیست که بسیار از واجه هایی که اینجا یاد میگیرید در نقش آقا اینن تکرار میشه، منتها صیغش ممکنه عوض بشه، مهم نیست برای شما، شما تو صرف بلدید چهار در صیغه، اینجا مثلا صیغه سوم مازیشو خوندی تو نقش آقا صیغه نهم مازیش به کار رفت، برای تو مهم نیست اصلا، چون صحیفه هم همینطور اصلا اهمیت نداره. وقتی کسی ماده ها رو یاد گرفت صرف هم بلد بود بارشو بسته تو ترجمه، یادتون باشه. منتها دیگه باید انشالله حالا ما تا در حقیقت یه فلش کارتیس بهتون بدیم اینا، خودتون واژه ها رو بنویسید، دائما تو راه ها که میرید تکرار کنید برای خودتون، این بر اون بر بنات دارید، یا مثلا خودتون بگید توی ضبطی بذارید پخش گوش کنید اینا، خودتون واژه ها رو این معنا کنید، بگید آیه رو معنا کنید، یا وقتی یه واژه رو از خودتون یاد بگیرید خوبه، یا وقتی اصلا آیه بخوردم چین قلق داره اثر نبهی نقاف و وسط نبهی جمعا، شما ممکنه بگید وسط نه یعنی وسط واقع شدن، جمعا یعنی گروهی، بعد ترجمهش چی میشه؟ مثلا این ترجمه رو یاد بگیرید، یه وقتی مثلا اینجوری خوبه، ولی عادیات ضبحا، عادیات بلدید، ضبح هم بلدید، ولی سرجمش چی میشه؟ اونم بس یاد بگیرید، بنابراین اینا الان هم پایه گذاشته میشه، یعنی جلد یک و جلد دو اساس تمام آشنایی شما با ترجمه قرآنه، چون بسیار از واژه اصلی همینجاست، بسیار از نکته ها همینجاست، اینجا رو که یاد بگیرید بقیهش حله دیگه، خیلی کار سخت، خصوصا صرفتون هم همینطور، شما اگه اومدید ماضی مضارع رو یاد گرفتید که قاعدتا بس یاد گرفتید حالات فعل مضارع رو تموم شده، باب ها رو از امروز شروع می‌کنیم، ما یه اعلال میمونه، علل هم آخر جلد دو اول جلد سه ما دیگه خواهیم گفته اینا، تمام سه تا قله داره سر، یکی ماضی مضارعه که تموم شده، یه باب هست که حالا میخونی که بس آسونی، یه علل هم یه چهار تا نکته توجه میکنی، تمام پرونده علم صرف بسته، چون باب اسمش که چهار تا حفظیه هیچی نداره توش، و اون موقع است که دیگه شما بعد غرض برای اینه که همه تون استاد این کتاب بشید، حواستون باشه نوع خواهرانی گلندن تش میارن، نوع در وقت کسایی که الان حضور دارن، من به نظرم میرسه که منتها میتونید کار تکمیلی هم بکنید، اگه میخواید واقعا استادی این رو خوب انجام بدید صرف متوسطه و نحو متوسطه رو کار کنید، چی صرف متوسطه حتی همه تون کار کنید، ولی برای کسی که استاد میخوام بشم خیلی، اونا بعضی خوندن که هیچی، اونا که نخوندن حالا قاعدش تعدادی هفته آینده بیاریم اینجا که در اختیار باشه تهیه کنید، کنار درس این یه سری چیزای اطلاع، مثلا باب ها رو اینجا میخونید یه معنای باب رو میخونید، اونجا مثلا هشتا معنا گفته، ابن نداره ببینید هشتا معنا که عمدتاً هم استعمال قرآنی داره، استعمال قرآنی داره اینا، بنابراین چیکار میکنید شما در حقیقت بناتون رو بر این میذارید که میخواید استادی کنید تدریس کنید، لله همش انشالله قصد اخلاصتون هم آسیب نمیرسونه، این در مقام ترویج قرآن کریم انشاءالله لله عمل میکنه، با این نگاه خیلی فرق میکنه، شما میخوای استاد این کتاب بشی یا میخوای همون یاد بگیری، اصلا نگاهت به این کتاب تغییر میکنه، نداره معلمی و استادی کردن رمز تسلط به هر موضوعیاتون باشه، برای خصوصی حالا نهید عمومی، یه تعداد شاید خصوصی بی تو خونتون، چند نفر دارید خصوصی بشم، یه تو همسایگیتون، الان به نظرم کسایی که احساس میکنن که یه خورده زمینه عربی داشتن و اینا جلیه رو میتونن شروع کنن، شروع کنید، مشکلی نیست، از این کاری نمو خواه بیرون برید یه تو تفسیر نمونه و نورم نگاه میکنید کنارش تو هر سوره یه ساعت مطالعه کنید، الان دیگه کاملا میتونید به صورت خصوصی شروع کنید به تدریس کردن، اینا هیچ اشکالی نداره، سوال اشکالی داشتید الان میتونید استاد راهنما بذارین، کسایی اشکال سوال دارن بپرسن، اگه وقت نشد بنده و خانم عظیم شما دیگه از خودتون میشه یه سرگروهی تعیین کرد و سوال پرسش کنید با هم، اینا مشکلی نیست، این اعتماد به نفس داشته باشید کاری نداره، ببین من عرض کردم براتون که مثلا ما دیگه مثلا دوم دبستان تازه تمام کردیم واج سوم میشدیم معلم قرآن شدیم، خیلی از این چیزا رو تو راهنمایی من قصه سرگروه تمام کردیم، مفردات قرآن با جای کلیدی و اینها، یکی از کاراتون دوباره مفردات قرآن حتما مطالعه کنید، تو هر واژه‌ای 40 تا واژه کلیدی قرآنه، نگاه داشت کنید یادآوری کنید، من اینو بگم اعتدال بیارم کار کنید رو واژه ها، چون یواش یواش دیگه تو جلد دو تک واژه کار میکنیم، کارهای عمیق میکنیم، تو جلدهای بعد جلوتر بریم عمیق‌تر میشه این کارها، رو
واژه‌های کلیدی قرآن. به این تعداد واژه‌های عمومی قرآن، خب حالا مثلا 2000 تاست که دارید یواشاش یاد میگیرید. واژه‌های نیمه حساس و اینا هم تعداد تو همین 2000 تاست، مثلا فرض کنیم مثلا 500 تاست. یه سری واژه کلیدی قرآن داره که پرکاربرد و پرمحتوا و پرمعناست. خیلی از مزامین قرآن بارش به این واژه هم، واژه شرک، واژه ایمان، واژه کفر، واژه نفاق، واژه یقین، واژه مثلا صبر، این واژه واژه حساس قرآنه، توش خیلی بار معنایی داره، بسیار از مفاهیم قرآن رو این واژه ها داره. واژه کلیدی اسمش، من حساب کردم 80 تاست واژه اصلی کلیدی قرآن، بیشتر نیست. ما 40 تاشو تو اون کتاب تدریس که شرح دادیم، 40 تاشو پژوهش دادیم. چی؟ واژه های کلیدی توی مفردات قرآن، کتاب مفردات قرآن. برای شما عرض کنم که زمانش هم گفتم دیگه، مال دوره سوم راهنمایی یادم که من کتاب نوشتم قبل از انقلاب، که بعدم دوباره تجدید نظر شد و کار شد روش اینا، ولی به هر حال اصلش بالا اون موقع است. یعنی شما حتی میتونید در مقام تألیف ورود کنید، خود خودتون رو ببندید، صرف نظرتون خوب بشه و مسلط شید و چی کنید دیگه، مشکلی نداره که پیش از این خودتون رو باور کنید و بدونید که در حد تحقیر نکنید خودتون رو، به اندازه کافی دیگران تو سر میزنند و اینا، یا رو حسادتشون یا رو نفهمیشون، بعضی حماقت دارن تحقیر میکنن، حواستون باشه، اصلا حالیشون اصلا نمیفهمن. بعضی ها رو ناکامی هایی که خودشون دارن دوست ندارن دیگران کامیاب بشن، حالا رو حسادت یا رو مثلا عقده های شخصی اینا، به اینا اصلا توجه نکنید. من می‌خواستم کتک‌های مادرم رو که من خیلی ضربه باد که چرا انقدر زیاد درس می‌خونی توجه کنم، الان چه بسو مثلا دست فروشی تو بازار می‌بودم اینا، حتی اکثر بعد هم توجه نکردم، خیلی هم من خلاصه شدم، من دیدم که اصلا توجه نمیشه، بعد هم خیلی عذرخواهی کرد و خیلی هم تکریم و تمجید و فلان اینا، اونم دلسوزی اون کارو می‌کرد، میگفت تو چشات هر دست می‌دی چرا مهمه می‌خونی، ما نمیشه برق روشن کنیم از این شما میذاشتیم اینا، گفتم از بین میری اینجوری، من حتی یعنی نگران این بود نه که مثلا مخالف درس باشه چی؟ مثلا واژه بینابین دیگه، نه از معنای خیلی حساسه ولی کاربرد داره، یه خورده مثلا مهمه، مثلا واژه فرض کن کتاب، واژه در قرآن واژه کتاب معنی داره و نکاتی داره، حتی ممکنه کتاب واژه کلیدی باشه اینا، واژه مثلا بیانه قیه، واژه که امروز میخواد اینا واژه بینابینه، نه کلیدی حساسن در حد اون 80 تا واژه اصلی قرآن، نه واژه های مثلا بخوره عمومی هست، نه واژه های نیمه خاص هست، نیمه کلیدی نیمه مهم. خب ما وارد سوره بیانه میشیم. سوره بیانه میلاد که بزرگه، درس 17 و 18 هر دو به این سوره اختصاص بده کرده، ما تا آیه 5ش رو درس در قبل 17 همه که اول میخونیم، بعدم ادامهش رو تو ادامه میخونیم. خب یه صلوات این هم بفرمیم. اللهم صل علی بسم الله الرحمن الرحیم. سوره‌ای که سوره فرمان و سوره بقیه شناخته شده، سوره قیمه هم بهش میگن و سوره لم یکن هم میگن. چند تا اسم داره این سوره. تقریبا از سوره های مدنی قرآن تلقی میشه. موضوعات که با اهل کتابه عمدتا در مدینه بوده، از سوره مدنی است. برخلاف بقیه سوره که اکثر سوره جز سیام که مکیه، این سوره مدنیه. به هر حال در بیان معرفی پیامبر گرامی اسلام به عنوان بزرگترین حقیقت عالم وجود و بیانیه بزرگ حضرت حق در این عالم و اینا، و در حقیقت مقابل کفار باش و نپذیرفتن این حقایق خاطر متامع و انحرافاتی که در اونها بود، بخش اول سوره تقریبا یه سری مباحثی در این رابطه مطرح میکنه. ترجمه این سوره رو میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشاینده مهربان. آیه اولش رو دقت کنید، ما کلمه کلمه یه دور میریم بعد دور برمیریم. تحت الدرسی که خود سخته، یکی از تقریبا دشوارترین آیه دسته ایست ترجمه همه آیه اول سوره بقیه است. ولی به نظر من چیزی سختی نداره. راحت. لم یکن یعنی چی؟ نبود. نبوده، ولی چون اول آمده بعدم فاعل شده، بعدم میخواین قاعده شد. نبودن جمع اسم باشه. لم یکن این نبودند. ببین با من باشید. بچه بودم من توی یکی از مساجد، هنوز عربی تازه می‌خواستم مزمزه کنیم اینا. برای شما عرض کنم که تو سوره هود بود. داره قال الکافرون. کافران گفتن. دیدم اینجا کافران گفتن. راستا به کافران گفتن. به نظر میسید قاله این چیست؟ خب این قالو الکافرون. چون کافران جمعه واسه قالو میشه قاله چیه؟ فلان به نظر میسید غلط فاحشیست که اینجا اتفاق افتاده. تو مسجد چیز آیه عرفه در قبل پیش نماز این مسجد بوده. رفتم اونو گفتم آجا یه غلط دیگه هم قبلا میدونست همینجوری گرفته بودم. گفتم این قرآن ها چیه تو مسجدتون؟ قد پر غلطه و اینا. اینا رو شما دستور بیدی جمع کنند و اینا کنند. گفتم آجا یه غلط چیه کنند؟ گفتم آجا همینجا قال کافرون. کافران گفتن یعنی چی؟ این قالوه که قاله نوشته اینجا کنند. بعد شروع کردن قاله رو من توضیح داد که در زبان عربی وقتی فاعل اسم ظاهره فعلش بس مفرد بود. قال الکافرون، قال الکافرانه، قال الکافرون. قاله قاله بس بشه. کافر و کافران این جمع بس میشه. این زمانی که کافرون اول بیاد میگیم الکافرونه قالو. این ضمیر برگره به اون چیز. اگه کافرون اول بیاد بس این قالو بشه. ولی اینجوری میشه. مشتید؟ حالا این لم یکن هم همینه. لم یکونو بس ترجمه میشه. ولی لم یکنه. چون الذین کفروا جمعه خیلیش مفرد میاد. قانونه. تو نه میخونید این قانون ها رو ایشان. خب ببین الذین کفروا لم یکن ولش کن. الذین کفروا کسانی که کافر شدند. من از میانه. نه اینجا من انشاءالله امروز چهار تا معناش یاد میگیرید. قبلا هم خوندید. یکیش از میانه. اهل کتاب. اهل کتاب. و مشرکین و مشرکان. خب منفکین. جدا شدگان. این حالا. پس این لم یکن منفکین، لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب و مشرکین منفکین. منفکین میگه خبر کان است، یعنی کسانی که کافر شدن از میان اهل کتاب و مشرکان نبودند. لم یکن منفکین، نبودند جدا شدگان. خب میگه آقا این اهل کتاب و مشرکان اینا جدا شده نبودند، منفک نبودند، حتی تا اینکه آینه خودشون جدا نشدن، تا اینکه تأتیه هم بیاید برای آنها. آنها را میگیم بیار برای آنها. تأتیه هم یعنی تأتیه الیه هم الا در تقدیره. حالا این را برداری هم شوش آشنا. البینتو دلیل آشنا. میگه کسانی که کافر شدن از میان کفار چند گروه هستن؟ دو گروه هستن. یا اهل کتاب هن یا مشرکن. ها؟ این دیگه کفار یا اهل کتاب هم. ما یهودی مسیحی کافر نمیدونیم چرا؟ مشرکین ما کافر نمیدونیم چرا؟ هر دوشون تو کافر بودن مشترک مشترکن. اهل کتاب دین های تعریف شده رو معتقدن، مشرکین هم که به هیچ اعتقادی ندارن، دین برای خدا بت پرست و اینا مشرکن. هر دوشون ولی کافرند. میگه کسایی که کافر شدن چه اهل کتاب باشن چه مشرک باشن، اینا از آیین خودشون جدا نشدن تا اینکه براشون دلیل آشکار آمد. حتی تحتی عمل بگیرم یه ناقو پیچیده است. حالا نکاتی داره ها، به این سادگی هم نیست، ولی فعلا به همین سادگی شما یاد بگیرید. خیلی چی بوده اون بقیه؟ رسول من الله، فرستاده ای از جانب خدا. به این من اینجا از جانبه، اون من بالا چی بود؟ من اهل کتاب، از میانه. آفرین، اینا همه معناش فهمون. من الجنت و الناس چی بود؟ از جنس جن یا آدمیان. خب از جنس جن باشه یا آدمیان، من اینجا من جنس با جنسیست، جنس رو بیان میکنه. خب یه من هم معنی از قول عوضو برای بناس من شر الوسواس، از شر اون ازه، از خالی گرفتی؟ بقیه هم از توش هست. من کلا مناش ازه، یه وقت از میانه، یه وقت از جانبه، یه وقتی بعضی از اونها، یا از جنسه، از جنسه، یه وقت هم از خالیه. من من در لوازات و معنا داره. حالا انشالله یه آشواش آشنا میشه. این که یک آیه حدود مثلا بالای هزار معنا براش میشه، میدونید که بعضی آیات قرآن اینجوریه دیگه، به خاطر احتمالاتی که تو کلماتش داده میشه. زبان عجیبی زبان عربی. خیلی وقت تعامل کنید خدا چرا آخرین کتابش به زبانه، چرا آخرین معجزه، آخرین پیامبر رو از جنس کتاب فرستاد، و چرا زبانی که برای این کتاب انتخاب کرد از میان 6250 زبانی که تالب بشر چیه زبان عربی رو انتخاب کرد. بسیار بحث مهمیه، بسیار بحث مهمیه. اصلا خدا خیلی چیز عجیبیه، تمام کتاب‌های آسمانیش به زبان عربی فرستاده، خدا با بشر فقط با عربی صحبت کرده. برای که بدونید ما اوحى الله وحيا ولا كتابا الا بالعربيه، ما انزل الله تره در سفينه البحار شغب سومین نقل کرد این روایتو از موسی بن جعفر علیه السلام ظاهرا که فرمود خدا هیچ کتابی رو نازل نکرد و هیچ وحی رو نفرستاد الا بالعربيه. خب این پیامبران بعضی عربی بلد نبودن که، ها کار جبرائیل بوده، جبرائیل امین در مسامع انبیا به لسان خودشون القا میکرده وحی رو، این عدد به مسامع خودشون. این یکی از تصرفاتی حضرت حق بود. توی عالم زیاده از این قصه. این برنامه یا اهل العالم رو دیدی تلویزیون چند هفته پیش راجع به اربعین امام حسین اینا، خیلی جالب بود. آیت الله بهجت چی فرمودن؟ گفتن وقتی حضرت ظهور کنن اعلام میکنن یا اهل العالم، ای جهانیان. فرمودن همه انسان‌های روی کره زمین میشنون این جمله رو و همه هم به زبان خودشون میشنوند و میفهمن این جمله رو. به اراده الهی یا اهل العالم، اون سخنانی که حضرت خواهد کرد در آغاز ظهورشون، همه جهانیان میشنون، به زبان خودشون هم میشنون. این چیزی که در وحی ما اینو داریم که جبرئیل لهو و انهو تشریفان ترجمه میکرد و اینها میامده. خب حالا وارد این بحثانش میکنیم. برای شما از کنم که رسول من الله، فرستاده از جانب خدا. رسول معنی مرسله، یعنی فرستاده شده. رسول فعول به معنی مفعوله، یعنی مرسل، فرستاده شده. یتلو که چکار میکنه؟ تلاوت میکنه. صحفاً مطهره، صحیفه های پاک رو. مطهره یعنی پاک شده. حالا پاک شده اون پاکی دیگه، پاک این چی؟ مطهره، پاکه. صحف هم یا به صحیفه از کارو میخونه. فیها در آن صحیفه ها کتبون قیمه، نوشته هاییست که چیه؟ قیم است. قیم این چی؟ برپا دارنده امور جامعه انسانی. این تمام نیازهای جامعه انسانی پاسخ میده، همه اموراتشون رو به پا میداره. به این کتاب توجه کنن. قیم مشاله باجره میخوانیم، یعنی برپا دارنده، قیام کننده، به پا. خب این رسول پس همین اون بیانه که بیاد همین رسول است و اینا کدو به قیام. و ما تفرق الذین اوتر کرده، دوبار تفرقه مفرد اومده. الذین جمع ها فل، وقتی فایل جمعه باست فل چی بیاد؟ مفرد. و ما تفرقه یعنی چی؟ پراکنده نشدن. الذین اوتر کتاب، کسانی که به اونها داده شده کتاب آسمانی شده، کتاب آسمانی بشونده، متفرق نشدن. الا من بعد، مگر بعد از اینکه. حالا سوال قشنگ گفتیم مگر بعد از اینکه، ها بعد از اینکه اینجا چی داره؟ الا من بعد این چی؟ مگر از بعده. آفرین. چرا گفتی بعد از؟ چرا میگه از بعد؟ ها این نکته داره. من بعد رو تو عربی میگن من بعد، درست به معنی بعد از ماست. شما میگی بعد از فلان این کار رو کردن، عربا میگن من بعد فلان این کار رو کردن. حتی تو فارسی هم کلمه من بعد ما به کار میبریم، یعنی بعد از این. من بعد و بازم تو فارسی میگیم بعد از این، نمیگیم از بعد این، از بعد این. نمیم تو لحجه چی شما دارید تو شهراتون اینا، شاید یه شهرهای پشت کو باشه که از بعد این بگن، ولی تو فارسی سلیس نمیگن معمولا. خب ما یک کلاسی داریم قبل از کلاس شما، ساعت تیز روزایی که کلاس داریم، نصفشون بچه های پشت کوه هند، یعنی آدم هایی چیزای عجیب و غریب میگن، هر یه زبان های دیگه بلندن، این چیزای دیگه اصلا میگن دو اینا. ما دیگه الان خود ایاد اونا میفتیم، هرچی ما بگیم میگن اونا ما یه چیز دیگه ما میگیم، بعد هم میگیم درسته، یعنی اینا میگن همچی چیزایی. خب آره، من بعده یعنی نه از بعده، بعد از من بعد، یعنی بعد از، جا به جا ترجمه کنید شما تو فارسی. این نکته های ترجمه امروز همون هست، همه اینا میاد، همه اینا که گفتم میگه. خب جاعت همول بینه من بعد ما، ما در اینجا چه معنی داره؟ بعد از این که چی؟ خب مگر بعد از این که، این که ما یعنی این که در اینجا. جاعت همول بینه یعنی چی؟ آمد برای ایشان دلیل آشکار. وقتی دلیل آشکار آمد، یعنی دلیل آشکار این پیامبر آمد، بیان این پیامبر، دلیل آشکار آمد، گروه پیامبر اسلام ایمان آوردن و گروه چیکار کردن؟ کافر شدن. میگه اینا متفرق نیستن، میگه دلیل آشکار آمد، دلیل آشکار که اومد از اهل، ببین با هم باشید بگی بفهمید فضا چیه. سر اسلام یا مسیحی‌ها و یهودی‌ها که دین اسلام آمد، ایده اومدن منتظر بودن بیاد اینا، ایده به خاطر مطامعشون نرفتن زیر بار اینا، ایده هم قبول کردن، ایمان آوردن. خیلی از مسیحی‌ها و یهودی‌های صدر اسلام مؤمن شدن، مسلم شدن، مشکل نبود. میگه این اهل کتاب متفرق نشدن به دو گروه مسلمان و کافر، مگر اینکه پیامبر آمد، پیامبر که آمد ایده مؤمن شدن، ایده هم چه شدن؟ مؤمن نشدن و کافر ماندند، پس متفرق شدن اینا. تفرقشون بعد این بود که پیامبر آمد، این را اصلا جدا کرده. بله بله، اینا اهل کتاب، یعنی ما مسیحا رو منحرف میدونیم دیگه، ولی ما مسیح میشدیم، اونا رو کلن در گمراهی آشکار میدونیم کلن. بله جدا شدن، منفکی نمید. نه حالا تو داخل خودشون بحث دومه. این فعلا ما الان با این توضیح که اینجا تو ترجمه آوردیم خواستیم بگیم تفرق اینها، ایده به اسلام گرویدن، ایده هم چی؟ در حقیقت نیامدن، فعلا تفرق اینه. این که در داخله خودشون دوچار تشتت و انحطاط و تحریف و اینا هستن بس دومه، اینم درسته که ایده مسیحای مخلصتر و سالم دارم. خیلی از مسیحای جان میگه بسیار از مسیحا اهل بهشتن دیگه، میزه اهل سنت ما، این اصلا متوجه نیستن چی به چی، اصلا غیر از این تصوری ندارم چرا اونا که قاصرند. حالا بحثی به وقتش میگم. و ما عمرو، و به اونها فرمان، اونها فرمان نیافته بودن، یعنی بهشون دستور داده نشده بود، الا مگر چی؟ لیعبدو الله، مگر چی آقا؟ بپرستند چی رو؟ الله خدا را. مخلصین الله الدین یعنی چی؟ در حالی که مخلصین حاله، یعنی در حالی که، منتها در حالی که دیگه تو عبارت نیست، مخلصین خودش بعدن میخوان، یای مخلصین برای در حالی که حاله، خالص کنندگان دین هستند، لهو برای او، یعنی برای خدا، خالص هم مخلص هم برای خدا هستند. چی رو؟ الدین، دین را خالص کنند، دین هستند برای او. و حنفا، حنفا جمع حنیفه، یعنی چی؟ حق گرایان هستند، حق گرا هستند. و یقیم الصلات، و برپا دارنده چی؟ نماز. و یوتو زکات، و پردازنده هستن چی رو؟ زکات، میپردازن زکات رو. خب و ذالک دین القیمه، دین استوار و برپا دارنده امور جامعه انسانی همین است. ذالک یعنی چی؟ آن هست، دین القیمه، دین استوار. قیم گفتیم یعنی استوار، برپا دارنده امور جامعه انسانی. دین مطلقا فردی نیست، دین اومده جامعه سازی کنه، اومده مردم رو در دل جامعه رشد بده. اگه به فردم توجه میکنی، این فردی که تو دل جامعه است داره رشدش میده. لذا در خلوتترین آنها، شما در عبادی ترین عبادت که نمازه، وقتی تنهای تنها هستی، هر نداره بگی من، بس بگی ما، اهدنا صراط المستقیم، بس بگی ما، ایاک نعبدو، آقا من دارم میگم تنها، بس بگیم ایاک نعبدو، خدای فقط تو رو میپرستم. نه نه نداره بگی با خودم از ایاک نعبدو، ما تو رو میپرستم. یعنی فردیت به رسمیت شناخته نمیشه. شما در دل جامعه این عبادت در رو شکل بگیر. لذا بس بگیر نمو جماعت کنی که این عبارت هم میخوره درستر در بیاده اینا. ولی اگه فراد هم هستی بس همینجوری بگی، خودتو تو جمع ببینی. ها؟ حالا بحث حقوق جمع یکیشه، یکی از هزاران نکتشه. ما اصلا بحث خودمون در دل جامعه ببینیم، در دل خانواده ببینیم. مثلا فرد، ما هیچ اصالت فردیت نیستیم که اصالت با فرد باشه. دین برای اقامه حکومت آمده، جامعه رو به پا بداره. دین قیمه، برپاردن امور جامعه. لازمه برپارداری امور جامعه تشکیل حکومته. جدایی دین از سیاست که تفکر منحط این انجمن حجتی است، گوش دادید، درست مقابل اینه. تمام بزرگان اصلی ما، حضرت امام قبل از او، تمام بزرگان هست. همه معتقد به چی؟ رسالت اجتماعی. اگه قرار نبود که بیاد حکومت را بندازه، روزی بودن پیغمبر هم بجنگه، علی علیه السلام این هم بدنش مجروح بشه، این همه مکافات ها و شگنجه. امام حسین بیاد اصلا که اولا اصلا فلسفهش چی بود؟ خواست بگی تو قاسبی، حکومت اومد برمیندازه دیگه، شهید شد در اینجا. یعنی اگه غیر از این بود که اصلا فلسفه نداشت این کارا. ما دست رو دست بزنیم میگیم دین نه، دین برای فرد اومده، برای اینکه ما آدم ها خودمون تو خودمون روش بریم، کاری به حکومت هم نشه، هر کی میخوان خسروان برای خودشون باشن، ما دین خودمون داشته باشیم. این 100% دین منحطه، هم دین امریکایی است که حضرت امام فرموده اینا، این دین انحرافی که اسلام آمریکای دین همینه. یعنی اسلام برای خودش و فردش و فلان کاری نداره که چیکار میکنه، چی میبره، چی میاره. اصلا اینجوری نیست. اصلا کسی که اینجوری فکر میکنه بویی از اسلام نبرده. هیچ. آدم بسیار پرتیه. شر واژه ها. بیانه دلیل آشکار. به اویانون رستشه. بیان یعنی روشن بودن، واضح شدن. بیانه دلیلی که روشنگر حقیقته. با آمدنش حجت بر همه چی میشه؟ تمام میشه. هرچی میگم چی میشه؟ تونتون بگید. دیگر کسی از عذری برای از گمراهی پذیرفته نیست. با توجه به تصریح آیه 2 که گفت رسول من الله، منظور از بیانه شخص پیامبر. مصداق بالا ازش پیامبره. حالا منحصر در آتا تفسیر کرده خدا. گفته اینا متفرد تا که بیانه اومد. بیانه کیه؟ رسول من الله. میگن رسول عطف بیان یا بدل از بیانه است. مراد از بیانه رسوله. منطقه یه مصداق اکبرشه. و الا بیانه میتونه آیات الهیم، آیات و بیانات. خود آیه قرآن. تمام حجیت های خدا بیانه هستن. ولی شاخص و باردش خوصاً در اینجا رسول اللهه. بنابراین کتب یعنی نوشته ها، کتاب ها. چرا؟ کتبه مصدر کتب یعنی نوشته و کتاب و کتابت یعنی نوشتن. این ریشه علاوه بر نوشتن مردن احکام و قوانین دارد میکنه. کتب علیکم الصیام یعنی وجب علیکم الصیام. کتبه یعنی واجب شد. کتبه یعنی چی؟ یعنی وضع شد، قرار داده شد، واجب شد بر شما روزه. در این سوره کتب جمع کتاب به معنی مکتوب یعنی نوشته شده است. یعنی در آن صحیفه ها قوانین و احکام نوشته شده است که برپا دارنده جامعه انسانی است. کتب قیمه یعنی نوشته هایی که چی هم؟ برپا دارنده جامعه اسلامی، جامعه اسلامی. یعنی توش قوانینی وجود داره، اون قوانین اگه رعایت کنین جامعه انسانی خوب به پا میشه و درست به پا میشه. گرفتید؟ این چیزایی داره روشن میشه. کتاب و کتاب گفتن چرا؟ یادتون باشه کتاب فعال به معنی مفعوله. کتاب فعال به معنی مفعوله. کتاب به معنی مکتوبه نوشته شده. یکی از جایی که مصدر به معنی مفعوله همینجا. برای شما عرض کنم که قیمه، برپا دارنده، استوار، میشه قوام است، قیام همینه، مصدرش قوم، قیام، ایستادن، ایستادگی. میبینید بوده قیمه، بعدا میخونید وامش تا بگیه شده قیمه، ادغام شده شده قیمه، بعدا قیمه برایتش قومه، قوامه، قیام. قیام هم اصلاش قوام بوده دیگه، میدونی سانیه چی بوده؟ قوام، وام واقعا شکسته میشه قیام. قیمه به چیزی گفته میشه که عامل برپایی چیزی دیگر است. من چوبی که تو خیمه میزنن به اون چوبی میگن قیمه، برپا دارنده خیمه، به طوری که آن را حفظ، مصلحت آن را رعایت و سازش تا اینا دیگه نکته. پس به هر چیزی نمیگن قیمه. ممکنه معنای ظاهریشی باشه به چوب خیمه میافته مثلا میگن قیمه، ولی به چیزای معنوی که مصلحت اون رعایت میکنه، در حقیقت تلاش میکنه سعادت رو تضمین کنه و اینها، برپا دارنده مادی معنوی یه چیزی میگن قیمه بهش. خب کارگاه استولار یه بار یه مرور سریع بکنیم چون وقت کمه، دیگه خود سریع تر بریم جلو. اینها لم یکن یعنی چی؟ نبودن. منتها شما نبود رو بیرون بنویسید، نبودن رو تو پرانتز بنویسید، اینجا به معنی نبودنده، ولی خود لم یکن معنی نبوده مفرده، ولی اینجا معنی جمع میده. الذین کفروا من از میان، آفرین، از میان اهل الکتاب، کتاب ما کتاب کتاب میگیم، یعنی به هر حال کتاب مقدس، انجیل، تورات، اینا. بخاری به خاموش کنید، راست ما که اینجا پخته، حالا شما رو زمینید بازم خیلی چیز نمیشه، ما که این بالا نشستیم دیگه میدید. نه
یا در رو باز بذاری یه مقدار،
نه چرا در رو باز کن، بخاری خاموش کن، علم جان. المشرکین، مشرکان، به این مشرکین تو فارسی ما مشرکین نداریم، فارسی صحبت کنیم، مشرکان، حالا خصیده شرک ورزا مشرکان، چون جمع چیز فارسی با الف و نونه یا با های، مشرک ها یا مشرکان، مشرکین دیگه نگید فارسی عربی. منفکین، جدا شدگان، حتی تعتیه بیاید هم آنها را برای آنها، البینه دلیل آشکار رو، رسول یعنی فرستاده شده، رسول یعنی فرستاده شده، یه رسولی، من از جانب آفرین الله، از جانب خداوند، یتلو که تلاوت میکنه، صحف صحیفه ها، صحیفه هایی نکرست، حالا گفتیم صحیفه رو معنا کردیم میکنه یا نکردیم، حالا بعدم میخونیم، متحره پاک شده، پاک پاکیزه، پاک بهتر از پاکیزه، پاکیزه به امور مادی میگم، پاک مادی و معنوی هر دو رو شامل میشه، فی در ها آن کتب کتاب ها قیمه برپا دارنده، این امور جامعه انسانی دیگه تکمیل شده، برای برپا دارنده بگیم مقابل داریم معنا شده، ما تفرقه متفرق نشدن، دوباره جمع بسانه کنیم، اوتو داده شده، مجهول به زودی مجهول رو میخونیم، به اونا داده شده، الا مگر، من بعد، بعد، من بعده، بعد از، آفرین، من بعده این چی؟ بعد، نه از بعده، حتی از بعده هم تو فارسی بعده رو کسره بدیم ممکن اینجا میشه درست کرده، از بعد این که بهت گفتم میتونیم بگیم، یا بگیم بعد از این که بهت گفتم، از بعده شاید بتونید جای بعد از به کار بره، گرفتی؟ یه چیزایی داره روشن میشه، ما جاعت آمد، عمرو، ما عمرو پرمان نیافتن، آفرین، پرمانشون داده نشدیم، ل برای اینکه، یعبدو بفرستن، مخلصین خالص کنندگان، ل برای هو او، الدین دین را، حنفا حق گرایان، کسایی که در حقیقت چی هستن، تو مسیر حق هستن، تو اینها حق گرایان، خب یقیمو برپا بدارن، از صلات نماز، یوتو بپردازن، از زکات، زکات زالکر، ببینید این نکته‌های ترجمه داشته باشه، چند معنا برای من گفتیم، یکی معنی از خالیه، من شر الوسواس آمنهم من خوف، اونها رو رسول، همه زیرشه نکته‌های ترجمه، گاهی من بعدا پیدا کنیم، گاهی من یعنی از جنس فیجیدا حبل من مثلا، از جنس لیف خورما، ترمیه بهجارت من سجی تیرای به اونام نیخ، از جنس سجی سنگ گل، سنگ گل، از میانه لبه کنیم، از اینکه فرمون من اهل کتاب، از میانه اهل کتاب، گاهی از جانب رسول من الله، پیامبری از جانب خدا، اینا یاد بگیر. نکته دوم که من بعدم به معنی بعد ازه، نکته سوم که معنای جدید ما مینه، تا الان چند تا معنا برای ما دیدیم، سه چیز، یک حرف نف بود یعنی نه، آنچه بود، یکم چه چیزی یا چیست، معنای چهارم این که است، من بعد ما جاءت البینه، بعد از این که آمد برایشان دلیل آشکار، یه صلوات بفرستیم، یه قانونی داریم به نام هدایت عمومی، تمام موجودات عالم از هدایت حضرت هم برخوردارند، سوره چیزی بخونید، میگه خلقه، خب فسوا قدره فهدا، مراحل چهارگانه خلقت و تسویه، یعنی نظام سازی و همچنین سامان چرا شکل دادن و اینا، بعد مقدر کردن و اندازه سازی و اینا، بعدم هدایت. بهره‌مندی از هدایت حضرت حق عام‌ترین جامع‌ترین چیزیست که خدا داره. همه ازش بهره‌مند. همه موجودات یک نحوه از هدایت رو بهره‌مندند. حالا اون هدایت تکوینی، هدایت تشریعی، هر کدوم به حساب خودشون توی این عالم بهره‌مندند. این یه قاعده که داشته باشیم. قاعده دوم، قبح عقاب بلا بیانه. قبیح بودن عذاب قبل از اتمام حجت. خدا هیچ گروهی رو قبل از اینکه اتمام حجت کنه عذاب نمی‌کنه. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. ما اصلا عذاب نمی‌کنیم گروه تا اینکه رسول بفرستیم. رسول میفرسته، اینقدر بهشون میگه اینا گوش نمیکنن، میفهمن هم گوش نمیکنن، بعد عذاب میفرسته باشون. قبیحه که شما گروهی رو عذاب کنی قبل از اینکه چی؟ اتمام حجت کنی باشون. قبیحه، این زشته. شما خودتون تو برخورد با فرزند، اصلا تو رفتار انسانی اونم همینطوره. حالا خدا که دیگه مظهر عدالته. شما وقتی با بچه اتمام حجت نکرده باشی نمیتونی این چیز کنی. چیزی بچه نگفتی از این حلوا نخور. خب گوشتی برای نزی در مراسم داریم، بچه هم گوشتش بیرفت و خورده، حالا بس عذاب بزنیش؟ نه، چون نگفتی نخوره اینا. میگی نه، بس خودش میفهمید که نخوره اینا. حالا نفهمید دیگه. شما تا نگفته باشی نمیتونی کسی رو سرزنش کنی، عذاب کنی، تو سرش بزنی. اتمام حجت وقتی صورت گرفت به دنبالش چیه؟ اگه طرف مرتکب خلافه شد عذاب میشه. درسته، این حرف درسته. نکته ای که وجود داره این که با توجه به این دو قاعده، پس همه انسان از هدایت الهی بهره‌مندن و هیچ کس قبل از اینکه بیانه بیاد و دلیل روشن براش بیاد مؤاخذه نمیشه. کسایی که کافر به دین اسلام بودن، چه پیروان ادیان قبل چه مشرکان بعدی، از این قانون هدایت جدا نبودند، از قانون هدایت جدا نبودند. اینا هم براشون قانون هدایت آمد، بهره‌مند از هدایت الهی شدند، ولی اینا چکار کردن؟ ولی اینها از این قانون هدایت جدا شدند. خدا میفرماید که لم یکن الذین کفروا من اهل الجبل مشرکین منفکین. اینا جدا نشدن از دین حق، حتی تعطی هم البته تا اینکه بیانه و دلیل روشن براشون اومد. اینا آمد و جدا شدند. ادهیشون ادهیشون جدا نشدند، ادهی جدا نشدند، لذا بین اهل کتاب تفرق ایجاد شد. ادهی اهل کتاب ماندن و ایده چی شدن؟ مسلم شدند، مؤمن شدند، اومدن این بر متفرق شدن، اینا دو گروه شدن هم در بر. ایده هم شاید خیران بودن، نمیدونستن این یا اون، مثل خیلی از آدم هایی که حیرونن تو اینا. بنابراین بیانیه این که مورد نظره در اینجا آمده و اینا شخص رسول الله به عنوان در حقیقت تجسم کتاب الهی، مظهر حق در حقیقت اینجا آمده. چیزی که الان ما خوبه بدونیم کلمه صحفه که جمع صحیفه است، اوراقی که چیزی بهش می‌نویسند و اینا، در اینجا محتوای خود اوراق مورد نظر اون محتوا. پیغمبر هیچ وقت از رو ورق چیزی رو نمی‌خونده. وقتی میگه صحف می‌دونه محتوایی که پیامبر میگفته برای همه و اینا. مطهرم که در اینجا اومده پاکی از هر گونه کذب، دروغ، باطل، شرک، هر چی از اینا باشه که شیاطین جننس بتونن توش دخالت کنن، هرگز نتونستن. و قرآن پاک و منزه از هر نوع دخالت شیطانه. لا یأتی الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. اصلا نداریم ما. ویژگی کتاب آسمانی و پایانی دقیقا همین نکته است که هیچ نوع تصرف غیر الهی در کتاب صورت نگرفته مطلقا. مطلقا اینجوری نیست.
اگه دلیل بخواید چی؟
دلیل مفصل. شما بحث مفصلی داریم راجع به مسئول بودن کتاب الهی از تحریف. چون تصرف در کتاب گاهی تصرف لفظی است، گاهی تصرف معنایی است، گاهی تصرف در چی اقسام داره. تحریف هایی که در کتاب آیت الله معرفت کتابی دارند، مصون بودن عربی ترجمه فارسی هم شده. مصون بودن کتاب الهی از تحریف، ایشون ادله فراوانی میاره. گاهی تحریف به نقصان، گاهی به زیادته. بعضی ادعا کردن کتاب خدا زیادت کسی نگفته، نگفتن چیزی که الان تو کتاب اضافیه، گفتن کم شده. کیا گفتن؟ بعضی از علمای نادون همین شیعه گفتن این رو. از روی تشم نفهمین چی میگه اینا. علما بزرگی هم بودن یه حرف زدن تا اینا، ولی نادر و شاز زن. علمای بزرگ و اصلی ما همه رفت کردن خود اینا رو. میگن مثلا سوره ولایت بوده تو قرآن، که اسم عمه اومده و چیه، یه سوره فلان، یه چیزایی رو تو کتاب هست و اینا. گوشتید الان اهل سنت که ما رو متهم میکنن که ما قائل به تحریف قرآنی، به همین خاطر به خاطر گفتاری که از این علما موجوده. داره که قاطبه علمای شیعه قائلن هیچ تحریفی در قرآن سوره است نگرفت، قاطع معتقدن و ادله مفصلی دارن دو اینا. بنابراین ادله مفصلی در جای خودش کتب مسونیت قرآن از تحریف تو بازار است، ببینید. تو خیلی وقت گیر این بحث ولی مفصل این بحث آره ببینید کامل. الان میگم الان میگم برای شما از خواهم که بنابراین ما هر نوع تحریفی، چه بگیم نقص کتاب پیدا کرده، چه بگیم زیاده شده بهش، اینا نمیگن زیادی شده، پس قرآن موجود هیچ که قائل به زیادتش نیست، میگن ازش کم شده. بعضی معتقدن یک چهارم قرآن مثلا کم شده، تحریف شده، تحریف به نقصان قائله. حالا خوشبختانه پس کسی نگفته کتابی که ما داریم چیه زیادیه توش، همش مال خود هست. حالا میگن چیزای عرض شده که بودم بی خود. البته اینا نحنو نزدار نزدیک و نحنو لهو لحافظون، اصلا امکان ندارم که چیز. کلمات قرآن الان بعضی کلمات به خاطر تعبدی که بر صیانت حفظش بوده به همون رسمی که اشتباهی از اول بوده اشتباه الان موجوده. بعضی از اشتباهات تو قرآن اصلا رسم الخطی موجوده به خاطر صیانت از قرآن بوده که کوچکترین تغییری نده. خب حالا براتون یه خاصی بوده 2000 تاست از چیزایی که برای شما عرض کنم که اینجوری بود چه آی مرغا تمرج ترجمه کردم برام خلاصن تو تمهیدشون برای شما اینو بحث مفصل مطرح کردن، ولی اون کاری نداره. میخوام بگم که اونقدر عنایت بر حفظ قرآن و رعایت و تحفظ بر قرآن بوده که اصلا احتمال این قصه در حتی 1000% هم وجود نداره. نه حالا دیگه به هر حال، نه حالا جای خودش بحث داره، حالا من نمیخوام ورود کنم اینا، ولی سرجم بدونید که اینجوری قصه، چون بحث ما اینا نیست. چی دیگه وجود داره؟ اینی که اینا مأمور شدن که دین رو برای خدا داشته باشن و ما امرو الا چی؟ لیعبد الله، مخلصین له الدین، دین رو خالص کنن برای خدا، هیچ نوع شایبه یا هیچ نوع کجکوله یا هیچ نوع در حقیقت چیزی غیر از مسئله توحید و نماز رو اینا گفتیم اینا ثابته، وفادار بمانند و اینا. دستور توحید خالص در حقیقت فقط در این دین آمد و اینا. حنفا که بعدش میاره در حقیقت جمع حنیفه، حنیف از حنف میاد، ضد جنف. حنف یعنی در حقیقت انسان در راه مستقیم باشه، میلی به کجی نشته باشه. جنف درست ضدشه، جنیف میشه، مایل به کجی. پس حنیف کسیست که یا شخصیست یا چیزیست که کاملا مستقیمه، خب؟ و هیچ نوع کجی اینا درش نیامده و اینا. منتها در قرآن اخبار اسلامی انحراف از شرک به سوی توحید و هدایت را بهش میگن حنیف. یعنی چی؟ نگاه کنید، آدم بخواد مسلمان باشه قبلا مشرک باشه بس منحرف شه از شرک، خب منحرف شه از شرک بیاد صراط مستقیم. این معمولا تو اصطلاح قرآنی ما میگن حنفا، یعنی حنیفان هستن. پس این که میگه دین رو خالص کنه، هر نوع شائبه چیزی داشته باشید به پیرایه های دین رو بزرد آین، در حالی که دارن از مسیر شرک به مسیر حق بر میگردن. این دو تا امره، یه خالص کردن دین از هر نوع شائبه، دو متمایل شدن از جانب باطل به سوی حق. درست عکس جنیف یا جنف، از حق به باطل رفتن. این ها داره که بشه گم ارتداد، مرتد. تا مرتد کسی بشه واجب القتل میشه و سریع کلک شکند و جامعه را از لوس وجودی چیکار کرد؟ پاک کرد و اینا. خب این تیکه اول سوره تمام شد، بس اصلی ما تیکه دومه که اجازه بدید سریع بخونیم بریم جلو تا بریم اون چی میشه. بحث اتمام حجت بود در قسمت اول برای مشرکین و کفار و اینها. حالا خدا وارد یک دسته بندی فوق العاده عجیب میشه به یک حقیقت بسیار بزرگی رو تو قسمت دوم میخواد بگه، بحث خیر البریه و شر البریه که قصه بسیار جالبی داره و همه سوره در واقع جنبندش تو این قسمت آخرشه. خب اول یه مروری کنیم چیز رو، ترجمه رو. ان الذين همانا کسانی که کفرو، ان الذين كفروا من اهل الكتاب از میان اهل الكتاب و المشركين و مشركان في نار جهنم در آتش دوزخند خالدين فيها ماندگارانند در آن، در حالی که ماندگاران هستند در آن. اینا که نازک نمیشیم تو آیه نیست معادلش، ولی خونده میشه که قشنگ فهمیده بشه اینا. خوب اینجوری ترجمه شده اونا که تو آیه نیست، نازک شده که شما معادلی نداره اون بر. ولی من میگم مثلا خالدین به معنی در حالی که، حاله این منصوبه، یایی که در خالدین هست دلار میکنه در حالی که، یعنی یه قرینه ما داریم ازش. ولی خب دیگه نمیارن معمولا اینجوری تو ترجمه، معمولا دیگه نمیگن چون معادله لفظی جدی نداره اینا، یا علامت نصب و دلار بر حالیت میکنه، ولی معمولا نمیارن. اولای که آنان هم همانها خودشان شر البریه بدترین آفریده هاند. عجیبه، یعنی خدا آفریده های بد هم داره، بدترین آفریده هاند. این الازین هم همانها کسانی که آمنو و عملو صالحات اولای که آنان هم خودشان خیرال همین ها، فقط همین ها. اولای که هم این خودشان بهتری جنبندگان، جزا و هم پاداش آنان پیش کی؟ این در رب هم در نزد فرد جنات و عدنین باهای جاوید، باهای جاویدیه که تجری من تحت حل انهار جاری میشه از زیر اون نهر. بله رضی الله عنهم خالدین افیا، گفتیم که خالدین افیا ابدا جاودانه چیه؟ ماندگاران اندران همیشه، ماندگاران همیشه یعنی هم جاودان، جاودان به صورت مخلد در اون خلود دارن، خلود جاودانگی ها خیلی عجیبه. ما چند روزی بس بساط جمع کنیم بریم دیگه، نیست در بهش دیگه بساط اون جمع نمیشه، فرقش با این دنیا اینه. رضی الله عنهم خدا از اونا چیه؟ خیلی عجیبه، رضو عنه اینا هم از خدا راضی هست. اینم جالبه دو طرفه، ذالکه لمن خشی ربه، این پاداش برای کسیست که ترسید از پروردگارش. پس خشیه محور به دست آوردن خلود در بهشته، میگه همه این نعمت ها و همه این خوبی برای کسی که به درس خشیت داشته باشه. حالا خشیت چیه؟ مهمتر عنصری که پرسی بهش توجه کنین که از اون عنصر مهمتر ما نداریم. حالا میرسیم بهش. جنات یعنی چی؟ باغ‌ها، جمع جنته، ریشش ج و نون و نونه، جن یعنی پوشاندن، جن هم جن گفتن، هرچی توی جیم و نون داره یعنی پوششه، یادتون باشه جن هم موجودی که دیدگان ما چیه؟ پوشیده است، برای خواص آشکاره تا برای خیلی نیست. جنین به خاطر اینکه در شکم مادر پنهانه میشگن جنین، از همینه، نه چون جنین یعنی جن زده و اینا بچه جن، نه جنین. مجنون رو عقلش پوشیده شده، مجنون به کسی میگن که حتی مجنون در هم جن زده ها رو میگفتن اینا، میگفتن دیوانه شده جن تو شلور کرد، نمیفهمیدن که بابا این ممکنه دیوانه شده آدم در جن تو شلور کرد، مثل خیلی ها گلان جریان تو اینا برش پنهان شده، پنهان عقلش دیگه بس بس به پیامبر خدا میگفتن دیگه. کسی به بزرگی مثل اول شخص عالم وجود فحش بده، شما الان به کسی فحش میگه زن شو بخش من دیگه نگید، گفتن حرف زشتیه، چی خیلی قاطعانه اینجوری چیز میکنه. حساب کنید کفار پسترین آدم ها به اول شخص عالم وجود نسبت جنون میدادند، گفتن دیوانه است، انسان انسانه به خاطر عقلش، مجنون کسی که عقلش ازش سلب شده، پنهان شده، پوشیده، عقل نداره. خدا متعال برای اینکه دیگه این حرف بی ربط و پسته مشتکین رو و کفار رو لاپوشی کن و اینا، اومده در قرآن ذکرش کرده، این حرف زشتی فحش رو در قرآن چیکار کرده؟ ذکر کرده و جاودانش کرده. و این یکاد الذین کفروا خب و یقولون انه لمجنون، خب پیغمبر معاذ الله خب بعد ول نکرده بازم خدا اومده این آیه رو از تو قرآن در آورده، در تمام تابلو فرشا، در تمام خونهای مؤمنین کرده قاب قام کرده. تو صبح که با میشه من یکان میگه فوش و پیغمبرت میشنوی. جالب نیست؟ واقع تقدیر الهی. کار خودشه. کار خود خداست این قصه. آیه که آورده، آیه رو آورده دستبال ما انداخته، صبح به صبح یه فوش رسمی پیغمبر رو میشنوی از قول کفار. و یه قولون کفار میگن دیگه. این نهول مجنون. چرا؟ برای اینکه بدونی راه حق همینه. رها نخواهند کرد تا زمانی که دین حق همه جهان رو بگیره، حتما متهم خواهی شد به جنون، به نفهمی، به کمل بودن، به کودن بودن، به همه چی متهم میشه. امروز چقدر جامعه این چادر رو امر منکر خوب معروف خوب میدونم، خیلی کم، از غریب همجوری بوده، بعدش هم اونطوره. دین رو چقدر طرفدار داریم، یعنی واقعیش وایس هم پاش ملتزم باشن تو اینا. در جهان شما حساب کنی از این 8 میلیارد خورده آدم، تعدادی که پای این کار بیستند و چه کنند تعدادشون محدود همجوری هم بوده. میگه لا تستوخشو من فی طریق الهدا من قلت علت، کم بودن جمعیت در راه حق اصلا نترسید، چون حق یکی به 100 تا نه، به 200 تا، یکی به 1000 تا میتونه غلبه کنه. نگران اونش نباشه تو هیچ صحنه‌ش. میخوام این عرض کنم سرجم توجه به این حقیقت بزرگ. چی بود حقیقت بزرگ گفته این؟ که شما مواظب باشید، اینا خواهم گفت، فقط یقولون میگن، نمیتون اثبات کنن، نه چیزی وجود داره، حقیقت درست در خارج عکسشه، چیه لذا توهینی به پیامبر که میکنن از منا، پس بریم برخورد کنیم، چی کنیم یا این قرآن سوزی که میکنن چی میکنن. اینا از اوج حقد و حسد و کینه‌شونه. وقتی طرف وا بخوره، نگو تو دعوا شما وقتی با هم میتونید منطقا صحبت کنید که کسی اینو یه خورده شما کم آوردی تو منطق، هولش میدی، فوشش میدی، هولش میدی، چی میکنی؟ خیلی دیگه چیزی مثلا کوفا میدین، کدکش میزنی اینا، آتیشش میزنی، وا میزنی، به خاطر بی منطقیه. کسی که منطقش عقیله دست به فحاشی، حتی که ضرب شد و سوزاندن میکنه. دقیقاً مشکلی که الان غرب داره، غرب به بنبسته تو بیدینی که بنبست کامل رسیده، اومده دین مسیحیت رو مواجه شده، مسیحیت که سر تا سر تحریفه، کشتی خدا رو با پیامبران رو نقل میکنه توش، مملو و از مزخرفاته. خب این دین که دین نیست که، واقعا حق غربیاز کرده مسیحیت، هر چی بگن دین، واقعا مملو و از خرافات. اون حق دارن میگن چیه. جالب غربی که با اسلام آشنا میشن با تمام وجود مسلمان میشن، جمع وسیع از غربی ها در سمت اسلام میان. نه غربی همین تو ها. خب جنات، جمع جنت، بهش باقی را که آسمان آن. جالبه حالا چرا به باغ گفتن جنت؟ کی میتونه بگن؟ درخت ها زیاده، تو در تو میرن، پوشیده میشه، سایه میندازن، پوشونده میشه فضای چیزش. باقی که آسمان آن درخت ها سرسر بذارم تنگیده پوشیده شده جنت بگن، به اونجوری که از نظرها پوشیده. حالا نمیدونم همچی باقی داشتید دیدید یا نه، تو آفریقا از این باقا خیلی زیاده، واقعا چیز عجیبیه. شما کنار دریاچه ویکتوریا که من مبدع رود نیله، در حقیقت زیبا و گردترین دریاچه جهانه و زیباترین ماهی های جهان هم اونجاست، زیباترین ماهی های جهان تونه. اونجا باقستانه داره، همه حالتی داره، درخت ها تو هم رفته، آفتاب که میزنه، آفتاب لای اینها یه خیلی انعکاس زیبایی پایین داره، اصلا شما از آفتاب متضرر نمیشی، در این حال زیبایی هیچ چیز فوق العاده، هر چی میشینی نه خسته میشی، نه دلت میزنه، نه سر، یه چیزی شبیه این دیگه بهش میگن جنت. رضیه خوشنود شد، راضی شد. میدونید که ما در منطقه، این منطقه میگن کیگوما در تانزانیاست. تانزانیا شما 3 روز با قطار طول میکشه تا برسید منطقه کیگوما. با هواپیما که بخوای بری 4 بار هواپیما رو خاک میشینه، میشینه فرودگاه که نه میاد رو خاکا میشینه، بالا میشینه میره. بعد برای شما عرض کنم که اکثر مردمش هم بت پرست بودن تو اینا و هستن الان، جمع وسیعی از اونها چیه شدن، وسیع که یه مبلغ ما 14 سال اونجاست. بچه های کوچولوی داشته، بچه هاش الان دانشگاهی شدن، چیز شدن، واسه اونجا استقامت کرده، داره کار میکنه شبانه روز و کار بسیار عالیه. این از بچه های خوزستانه، بچه های بسیار مقابل میان. خب رضیه خوشنود شد، راضی شد، رضوه استشه، رضا و رضوان خوشنود شدن، رضایت یعنی خوشنودی، موافقت کامل با یک موضوع. بله چی نفر؟ خانم آقای نه با هم محشوره، بستگی داره. رجب بهش سالا به وقتش صحبت میکنیم، یه سری سوالات اینجوری هست داره کنیم. آه یعنی تفکی جنسیتی خدا بده و اینا؟ نه، هرچی بیشتر خوش بگذره اونجا که اسباب چیز. و اصلا این بحثا خیلی هاش که اینجا علامت داره اونجا منتفیه، اصلا نوع لذت ها فرق میکنه، نوع برداشت ها، نوع چی ها. زن ها میتونن با مردان خودشون هم محشور باشند، میتونن نه نباشند، اینا دیگه قدرت انتخاب اختیار وجود داره اونجا، به نداره محرم نامحرم هم هستن. بس یه اصولی رعایت بشه اونجا رضایت. حالا میگم بابا بذارید یه وقت مفصل اینا توضیح بدیم. بابا الان وقت بهش نیست، الان بس بگیم که امام حسین رو چیکار کرد، اون بحث دیگه بس برام شد. بعد از چیز بس خوشنودی، رضایت و خوشنودی خدا از بنده به این معناست که خدا وقتی میگیم خوشنوده یعنی کارهای بنده رو قبول کرده، بنده رو در مقام قرب خیش جای داده. رضایت بنده از خدا یعنی چی؟ یعنی تسلیم شدن و در مقام اوامر نواهی الهی، راضی بودن به امتحانات و مقدرات او. اینکه گفتم دو تا قرص ولش کن بخور 30 سال راحت زندگی کن، یکی از قرصای ولش کن داشتن روحی رضایت به قضای الهیه، خیلی مهمه. هر چی برات پیش میاد پیشاپیش راضی باش، بلاهای زیاد، مشکلات، شوهر بددهن، بد سلیقه، اصلا کیف کن. وقتی فحشت میده بگو خدا شکرت. شما از گفت وقتی سختگیری میبره، وقتی میخوام بگم که این رضایت دیگه همینه دیگه، تو برای مقدره فرمود نه نداریم، اصلا نداریم، مبغوسترین حلال همینه، خدا راشو باز گذاشته ولی گفته نکنید این کار، بدترین مرد باش بسازید تا تموم شه، تلاش کنید زندگیتون رو مدیریت کنید، جمع کنید، آسیب به بچه ها نرسه، ضربه نخوره. بله شما میتونی اثبات کنی که این زندگی بچه ها نابود میشن، چی میشن؟ اون دیگه راش خدا باز گذاشته، ولی نه اینجوری نیست، به بهانه های واهی بعض وقتا جدایی حاصل میشه اینا. خیلی بیخود، خیلی بیخود. پس وایسید با تو هر شرایطی. دو نفر که با هم ازدواج کردن تو تقدیر الهی این دو نفر رقم خورده بوده و این دو نفر پایان بس وایسن، به هیچ وجه نه، همه مشکلات لذات روایت وارد شد. خب قبلا گفتم براتون اینا، مردی هم ممکنه زنی داشته بیشتر، زن این هم حرف میزنه صبح تا شب مخ مرده رو میخوره، اصلا واقعا تعمل میکنه این مرده باید بهش دست مریض داد بود، بعدی ها دیدی جنون صحبت دارن، جنون نخ زدن دارن، ایراد گرفتن، اشکال کردن و به انس و جن. این چون اسمش مادر شوهره باید بدترین فوشا بهش داده بشه، که حرفاش اون مهربانترین زنه، اون پسر داشته پسر داده، حالا یه برداشتی داره و اینا، چون چیکار داره بهش، چرا گیر میدی بهش، چرا تحریک کنی علیه خودت، برای چی؟ چی گفته؟ مادر زن مظهر عاطفه و مهربانی، چون دختر داده به هر حال دختر زی دست مردم، مثلا اون خیلی به داماد ناکن، از مادر آدم مهربان تر مادر زن به داماد دیگه، شما اینو میدونید حقیقتا قریب به اتفاق اینجوریه. حالا مورد استثنا تو شما هست، مشکل شما اید، والا نوع مادر زن ها مظهر عطوفت. ببین مثلا من اینجوری میگم یه موجود خب از این زا همین خانم خب فاطمه خانم از این جهت که مادر زنه اونقدر مهربونه، اونقدر صمیمه، از این جهت که مادر شوهره یا موجود سوزندار چی؟ این ممکنه خیلی وقتا اینجوری هست. خب در حالی که به نظر من بایستی اتفاقا دختر مردم، شما چرا اینقدر انحراف داری رو دختر، میگی دختر بی ظلم نشه، دختر حقش دیده نشه؟ خود دختر مردمه دیگه، فقط دختر خودته. اون مادره که اینجوری نگاه میکنن خیلی خوش برخوردن، این دختر خودشون دوست دارن، هواشو دارن، مواظبت میکنن، پسرشون خطا کنه خیلی حساب شده و پسرشون برخورد مناسب میکنن، اصلاح خطا کنه، نه که تحریکش کنن برای اینکه بیشتر برخورد کنه چی کنه. نه بعضیا اصلا متوجه نیستن، اصلا نمیفهمن چی داره میگذره، دخالات های وحشتناک میکنن همین زندگی ها. من بسیار از انپاشیدگی ها نشد دخالات های بیجای، خصوصا مادر شوهر یا تو مادر زن، ممکنه یه وقتم چه اشتباهی بکنه تو دلسوزی، دلسوزی اشتباهی از حواسش نیست و اینا. شما تا وقتی خودت عروسی تازه عروس بیدین از این چیزا خیلی نعصابان میده خود، حالا یه خود پاپسنگ گذاشتی و خود عروس داماد شدی همچین خالر میگونی خود اقدام دوان داری. خب ببین که اشتباه بود، چما دیگه اشتباه تکرار نکن، برای چی تکرار میکنی؟ چی دیگه این خطاست؟ بذار بریم دور خودشون.
من ارزش همون منه دیگه.
یعنی چی من؟
آفرین.
واقعا انسان اصلا متن روایت بزرگترین آموزه روایات اهل بیت اینه، اون چی برای خودت نمیپسندی برای دیگران مپسند. خیلی نکته کلیدیه، خیلی نکته کلیدیه. ما اصلا اینجوری نیست، من برای خودم نمیپسندم، اصلا نمیخوام کسی داشته، برای خودم، فقط خودم. ما همیشه اختصاصی میخوایم خیلی چیزا رو، اصلا نمیخوام دیگران داشته باشه، این مشکل ماست. یا یه بدی نمیخوایم، اب نداشته شو حقشه بزو باشه، اب نداره فلان. نگاه بابا تو بودی راضی بودی به این کار، یعنی برای خودت که نمیخوای، برای دیگران نخوا. حالا نکته ای که داریم اینه که فرمود مردی که، خوب گوش کنید، بر بدزبانی زنش و بدرفتاری زنی صبوری کنه، خداوند متعال اجر چیه؟ ایوب رو که صبوری عجیبی کرد و اون همه مصیبت رو تحمل کرد بهش میده و با ایوب محشورش میکنه، یعنی در جایگاه پیامبران محشور میشه. مردی که درست برعکس، زنی که بر بدزبانی و بدرفتاری شوهرش تحمل داشته و صبوری کنه و زندگیش از هم نپاشونه، خدا اجر آسیه رو بهش میده و با آسیه محشورش میکنه. روایت متعدد داریم تو این قصه. آسیه کی بود؟ آسیه همون زنی بود که شوهرش فرعون بود. بدترین شکنجه رو میکردم شکنجه آسیه رو تو جریان هستید یا نه؟ میخوام رو تخت با میخ دستش میزه به این تختا، سنگای سنگی مینداخت رو سینش. بدترین شکنجه ممکن در حد آسیه اعمال میشد تا آسیه دست برداره از ایمانش به موسا و اینها. آسیه برنمیداشت، مسیر خودش میرفت. یک روزم شکایت نکرد خدای این فرعون کیه که بعد خونخوارترین چیز شوهر من کردی؟ هیچ با اینجوری نبود. آسیه رفت جد چهار زن اول عالم وجود در کنار حضرت فاطمه و خدیجه و مریم جای گرفت. آسیه زن عادی بوده به دلیل این تحمل بزرگش، به یعنی رضایت به قضای الهیش. فرمود هر زنی تعمل کنه در کنار آسیه محشور میشه، یعنی میشه پنجمیش. شک نکن، تعمل کن. تو هرچی شوهرت بد باشه یک هزارم فرعون بد نیست، حتما اینجوریه. شما بدترین مردی که الان رو گره زمینه بیارید، یک هزارم فرعون چیش کرده به آسیه داده نمیده، اینجوری نیست. تعمل کن. آسیه تعمل کرد، یه زن عادی بود رفت کنار زنهای ویژه برگزیده جهان واقع شد، کنار مریم قدیسه عالم وجود، فاطمه زهرا مظهر خلقت عالم و اصلا فلسفه خلقت عالم. شوخی نداره. بنابراین تعامل باز کرد، بعد جوری مدیریت کنید تعامل رو برای خودتون آسان کنید. ببین قهر کردن و نق زدن و دامن خودخوری کردن که نمیشه جا. نه کاملا قابل مدیریته. هنرمندی به خرج بدید. مهمترین هنر یک زن تو خونه اینه که بتونه با همین تنگناها، مشکلات، با همین بدرفتاری ها، با همین عریضه هایی که پیش میاد اینا رو خوب مدیریت کنه. لذا من معتقدم کسی حق داره بره شوهر کنه، دختر یا پسر بره زن بگیره که هشت نوع مدیریت رو کاملا مسلط بشه. یکی مدیریت ارتباط خودش با همسرش، یکی مدیریت ارتباط خودش با خانواده، همسرش پدر مادرش و اینا اولی، یکی مدیریت همسرش با خانواده خودش بتونه اینا تنظیم کنه اینا، یکی مدیریت دو تا فامیل با خانواده خودش با خانواده با هم دیگه، یکی در واقع فامیل رو بتونه با فامیل چی کنه. این مدیریتا که ما داریم. نه میخوام بگم یعنی یه بخشی از مهارت شو داشته باشه بفهمه این حرفا رو. شما به چه مجوزی دختر 16 ساله که اصلا متوجه این حرفا نیست میفرسی؟ تحقیق به توقی میره اون دخترم که نمیدونه چیه، یا زیر دست پول لیش میکنن یا انقدر تو این تحقیق میشه اصلا شخصیت خودش از دست میده. نه الان اینجوری نیست. دختر قدیم فرق میکرد، از نوع زندگی قدیم فرق میکرد. حتما سن 18 سالگی حداقل سنی است که برای دختر مناسبه. ما موافق اون دختر زودتر ازدواج کنه، ولی به هر حال یه بلوغه. ببین یه رسش و بلوغی در این حدی واسه شده باشه. پسرم همینطور. الان پسرام دیگه کمتر از 20 سال به اون رسش و بلوغی که مورد نظر نمیرسن. بیش از 25 سال هم بشه دیگه حاضر نیستم وارد زندگی شن. میفهمن زندگی یه خورد مشکلاتش چیه و اینا. بیشترین یواش یواش به قول خودشون عاقل میشن. زمانی زندگی خوبه واردش بشید که عشق به داشتن همسر بشه و هیچ تجربه جنسی و هیچ تجربه چیز دیگه نداشته باشه طرف. وارد میشه تو اولین همسر، اولین خانمی که میبینه، اولین زندگی، این بسیار زندگی قشنگ و زیبایی خواهد بود، عاشقانه. این عشق بسیاری از سختی‌ها رو قابل تحمل میکنه، یادتون باشه. عشق و برداری از زندگی همه چی سخت میشه. دیگه تو اصلا نمیدونی برای چی بس باشی تو. لذا خانم‌ها هنرمند بد گرمای عالم از زنه، یادتون باشه. زن رو خود از یالان برداره از سرما یخ میزنه آدم. حرارت بخش عالم وجود خانمان. خانم اگه نفسشون رو ایفا نکنن همین میشه. این سردی هایی که الان تو زندگی هست میگن طلاق عاطفی. تو ایران به شدت در حال رواجه. به دلیل خانمان. طلاق عاطفی چون زن بایستی مدیریت کنه داخل خونه رو. اکثر مشکلات داخل خونه است. بس اون مدیریت کنه، همسرش رو خوش کنه، درست به اون روحیه بده، مشکلات رو حل کنه. بدزبانی داره، بدزبانیش یه جوری مدارا کنه، حل کنه و اینها. کمکاریایی داره، کمبودایی داره. این هنرمندی مدیریت قوی زنه. نداری؟ اینکه یه خانمی در بیرو مدیر رو برای خودش برو بیاره بدرد نمیخوره. خوبه. ولی میخوام بگیم نکنیم. باشه، اونم باشه. مهم اینه که بتونید داخل خونه رو خوب مدیریت کنیم. این بسیار کار حساسیه. هی وقت نیست براتون راجع به این موضوع بحث کنیم که اینجوری حالا چیکار کرده اینا. دونه دونه. اب نداره. نه بعضی مثلا فرزندم نداره، مشکل دارم. ولی فرزند حال دیگه خوبه دیگه، یک بخشی از زندگیه. و به نظر من فهم خوب داشتن، فهم مشترک، این که میگم مشترکاً برید یه جا آموزش ببینید، ایجاد این فهم مشترک برای تربیت کار خوبیه. شما زحمت بکشید از اطلاعات که پیدا میکنید در حوزه‌های دینی و اینا شعاراتون رو چیکار کنید، بهره مند کنید تا اطلاعات مشترک بشه توی فضا چیز کنید، یا وادار کنید. نه یه با ظرافت. هیچ وقت یادتون باشه مرد یه غروری داره، با غرور مرد بازی نکنید. بذار مرد رو اون هیبت و چیز خودش بذار باشه، اونو نشکنید. ببین مرد کوه توی خونه، این کوه تکیگاه همسر و بچه هاست. زنی که مرد خودش رو تو خونه جلو بچه ها خورد کرد، یعنی کوه خونه رو شکنده، این کوه دیگه پناهگاه نداره. این خونه شما بگو من پناهگاه بچه ها میشم، این نمیتونه، نمیشه، اینجوری نیست. دو تا عنصر میخواد. مردم باز حرمت بذاره به این زن با تمام کمال احترام و اینا در حد داشته باشه. شما بگو احترام نمیذاره، اب نداره. شما احترامتو بذار. اون برا ما نگفتیم چیکار واسه بگیم متکبر تو راه داره. یکی این که اول چیکار کنی به او تواضع کنی تا استخون خشک دیگه آب بشه. این مرحله اوله. حالا شکستی که اصلا زرایت متکبری و تکبر اون بس دومه. مرحله اول اصلا شکستن نیست، آب کردنه، خجالت زده کردنه. خب بریم. خشیت، ترسی، بهش خشیت میخواد. خوشه و یه خشیت، این ترسی در خشیت به نوعی. خب چرا ترسیه؟ ترسی که عمومتاً برخواسته از آگاهی به عظمت و بزرگی یک شخص یا یک امره. خیلی مهمه. عظمت یه چیز برات روشن شد ازش میترسی. خشیت ربا این به خاطر درک از عظمت حضرت حق پیدا کرده از او میترسد. خب این کارگاهش هم که سالس خیلی چیز نداره. نگاه میکنید دو معنا برای کلمه من. من من گاهی شرطیه بنی هر کس. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرهو. پس هر کس، من یعنی هر کس. گاهی من بنی کسی که معنا غیر شرطی میده. لمن خشی ربه، بهش مال کسیه که ترسید از پروردگار خیش. خب حالا دقت کنید، من یه توضیح راجع به خود سوره بدم وارد بشم بشید. ساعت 10 مراسم 10 دقیقه است، دهانیمه در رو. خیلی خوب، ما در چند دقیقه انشاءالله تمام میکنیم اینا. من توضیح بدم بعد برم سراغ زبان قرآنش. چیزی که مهمه در این سوره و اینجا بشه در ادامه داره، میباید کسانی که کافر شدن اینا داشته باشی در نار جهنم هن. عزیزان خیلی نکته مهم و کلیدیه. بریه برعه میاد، برعه یعنی خلق آفرین، بریه یعنی مخلوق، بریه یعنی مخلوق. شر البریه یعنی بدترین مخلوق، یعنی بدترین چیزی که داره خلق شده. وقتی خلق میشه شر نیستا، یادتون باشه ما گفتیم من شر الوسواس، من شر فلان. شر همه موجودات به خیر آفریده میشند، منتها وقتی موجودی در بهره‌گیری از خودش در مسیر غیر طبیعی خودش میفته و سوء استفاده میشه از مسیر حقیقیش، این میشه چی؟ میشه شر. شر ازش زایش پیدا میکنه، خودش شر نیست، یعنی آثار شر بر او مترتب میشود. چاقویی که به جای اینکه پوست میوه بتیز کنه یا گوش خورد کنه بری شکم در حقیقت بدره بناحق، یا سر ببره که الان خیلی عادی شده دیگه. همینجوری شیعه رو میگم میخوابونم مثل گوسفند میبرم باشن. دیدید؟ ببینید چقدر وسیع در اکثر جهان است. یا میسوزونن. الان تو میانمار میسوزونن بچه‌ها رو. چه شیعه چه سنی فرق می‌کنه؟ بودایی ها قشنگ آتش درست میکنن، اونا مرده رو میسوزونن، زنده رو میسوزونن دیگه. میگن مرده زنده‌ش مثل مرده است. آتش میزنن واقعا اینا. صحنه از اینا رو منم نزدیک دیدم که حالا وقت حوصله کردید براتون میگیم که واقعا کهون میدادم رو. میگه بدترین جنبند. جالبه. جنبندان در عالم مخلوق، در عالم مخلوق جمادی داریم، نباتی داریم، حیوانی داریم، انسانی داریم. مخلوقن. بدترین مخلوق روی زمین هم انسانه. انسانی که میتونه بیاد خیر البریه بشه میشه شر البریه. خیلی نکته جالبیه. من در یکی از شهرهای جنوبی کشور برای 1100 نفر از قاچاقچیهای بزرگ کشور که تونی وارد میکنن سر و قاتلای بزرگ کشور که مثلا 7 تا 6 تا 4 تا کشته دادن، مثلا دو تا خانمشو کشته و نمیدونم چیه آره هزار از اینا رو به من گفتن بیا برای بازدید. حتی نگفتن سخن، گفتن بازدید. رفتیم بازدید همین روز پنجشنبه صبح. قیافه عجیب غریب بود دیگه، سرها تراشیده، یه اصلا چیزای اصلا قیافه‌هاشون نشون میداد که اینا 22 سالی که تو زندان بود به خاطر فقط اون یکی 18 سال همین برای من تعریف می‌کردن. از اون می‌خواستن آزادشون کنم، کاری کنم که چی بشه. برای اینا من 50 دقیقه تصادفی صحبت کردم. اگه فایل صوتی اینجوریه من حتما این سخنرانی رو گوش کنید. در اونجا بحث‌های بسیار مهم می‌کردیم که نشون میده که واس چیه اصلا. واس حالا چی دیگه وجود داره میکنه؟ اون بحثی که همین قبلا انسان بین اسفل صافین و علایلی، یه موجود مختار بین اسفل صافین و چی؟ علایلی. چرا براتون تو تین خواهم گفته اینا انشالله به زودی برسیم. موجود انسان میتونه بدترین مخلوق بشه. جالبه در همون لحظه میتونه بهترین مخلوق بشه. این چیز عجیبیست. همین انسان، همین ما، ما میتونیم با یه اراده سقوط کنیم به اونجا که هیچ حیوانی سقوط نمی کنه، با یه اراده با یه تصمیمی میتونیم سقوط کنیم به جایی که هیچ موجودی ملک مقرم. خب اگر مخلوقات خدا ملائکه هستیم، ملائکه اصلا به گرد انسان نمیرسن در خوب بودن. انسان میشه خیر البریه بشه، حتی ملائکه هم بزنه بالا حتما. جالبه میتونیم بگید ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بدترین جنبندگان روی زمین یعنی مخلوقات جنبندگان روی خودن کسایی هستن که گوش شنوا دارن، زبان گویا، اندیشه، اینا رو به کارگیری نمی کنند، ازشون استفاده درست نمی کنند. و اینا جالب اهل کتابی که دیگه حقایق عالم قبول نمی کنند، نمی رن زیر بار، اینا شر و بریه چیز شده دارن. چون بزرگترین حقیقت عالم که شب در قد پیامبر گرامی و دستورات اینا نرفتن زیر بارش، اینا شر و بریه. خب حالا نکته جالب اینه خیر البریه کیان؟ این دو تحریصه امید آفرین براتون بگم که بدونید که شما کی هستید و چی هستید و برای شما از کنم که بعد چی کار کنید. خب فرمود جالبه بدانید بیش از 20 و چند روایت، شاید هم بیشتر، از طرق اهل سنت، محتوی که دارم میگم نقل شده از کتب اهل سنت متعدد و اینا آمده. فرمود پیامبر گرامی اسلام فرمود که اولئک هم خیر البریه. مراد خوب گوش کنید، الازن آمان اولئک هم خیر البریه. پیامبر خدا فرمود یا علی هو این خیر البریه، انت و شیعتو که تأتی، انت و شیعتو که یوم القیامه راضین مرضیین، تو و شیعت روز قیامت که راضی هستید، راضی شده از مرضیین، و عدو و یعتی عدو و که قضبان مقمحین، عصبانی، خود شده، له شده در قل و زنجیر. در حدیث دیگر دوباره اهل سنت پیامبر گرامی اسلام وقتی این آیه تلاوت شد گفت یا علی هم انت و شیعتک، یا علی و میعاد و ما بینی و بینک الحوض، وعده ما در کنار حوض کوثر. برترین مخلوق علی علیه السلام و شیعیان ملاقات شده، یعنی ائمه، یعنی 13 معصوم دیگه، در حقیقت 12 معصوم دیگه، و در حقیقت و پیروان حقیقی اینا برترین مخلوق خدا تلقی شدن تو اینها. و این نکته بسیار بسیار مهم است که جالب منابع اهل سنتش فوق العاده زیاده و اینها با همین تعبیر اومده. لواز و کوثر هم میگن میبینیم و شما برترین مخلوق خدا هستید و اینها. این 70 چند فرقه میشه یک فرقه بر حقه، به یقین فرقه تشیعه، هیچ شبهه توش نیست، هیچ تردیدی توش نیست. منتها البته شیعه حقیقی، شیعه که واقعا ملتزم به ولایت باشه، واقعا پیرو باشه، واقعا این راه رو بره. امام حسین علیه السلام نگاه کنید، واقعا ملتزم شدن به راه امام حسین کار سختیه، واقعا کار دشواری. تو بیای تو روز، تو یک روز دیگه وقت هم نیست که روزه هم بخونیم، تو یک روز بیای چیکار کنی؟ در واقع این همه اصحاب رو بدی بره، یاران بسیار، پسران برادر، خب اینها رو دونه دونه ببینی شهادتشون رو، و دونه دونه بیاری پشت به جنازه ها رو، برادرت رو در اوج اقتدار، اوج شجاعت اینجور ببینی که چیل بشه، و برید دو دست قهر شده چش در آمده اون رو در حقیقت دیگه رود نشه بیاریش، رود نشه بیاریش. یا از مطالب آبی که در خیمه ها میخواستن، یا از اینکه اصلا امکان آوردنش دیگه، اون فاصله زیاد بود، اصلا امکان نبود دیگه آوردنش. یا خودت بیش از صدها جراحت بر بدنت داشته باشه، جای بدنت بعد به فجیع‌ترین شکل ممکن در حقیقت سر بریده بشی، به فجیع‌ترین شکل ممکن، و اینها و میبینی میتونینی و میدیدی که میشی، همه اینها رو تحمل کنی، بعدم ببینی که زن و بچه در آستانه چیه، در آستانه اسارته، میدونست که تن دقیقه بعد را اینا آتش بزنن و همه اینا اسیر میشن، تو اینا اسارت اینا رو داری میبینی، یاران دونه دونه کشته میشن جلوی چشم تو اینا، اونجا رای امام حسین علیه السلام، شیعه که میگه خیر البری، یعنی این، یعنی این شما تق به توقی میخوره، یکی ازت چیز میشه تا چندین سال داغش دیگه برده میکنی. من نمیخوام بگم انسانی نباشیم، گریه نکنیم، حالا نخیر گریه میکنیم، انسانیم، حزن داریم، ولی نه بیتابی کنیم که انقدر، ولی چی انقدر بیتابی میکنیم؟ و پیامبر نفرمود که قبل از بلوغ یه بچه ازش بره و اینا، اون جایگاه ویژه در بهشت داره و فلان اینا. مگه امام حسین به هر حال با این شرایط و با این شدت ما شیعه نیستیم؟ قدرت تحمل در مقابل شدائد و مشکلات، استقامت و صبوری کردن در مقابل اضطراب، ما که الحمدلله نوعا زندگی عادیمون که خوبه، که بهره مند یغره کم و زیاد شدن تو گرونی ارزونیا، آزمایشاتی که ما میشیم تو این قضايا و اینا، اینا خیلی مهمه، ماندن بر حق، نگفتن حرف زشت، نسبت ندادن حرف زشت به بزرگان، به ندارید و انسانهای خوب و اینها رو زیر سوال نبردن بی جهت و اینها، که دیگه یه چیزی ناراحت میشه و اینا شروع میکنه از اول نظام تا آخر نظام به همه پوش میده، خیلی خطرناکه، چه خیر البریه ایست، قطعا نیست. ما تعامل کنیم چطور تا حالا که خیلی خوش روزایی بود و خیلی برو بیا و فلان بود و اینا، یه بار نگفتی به به و فلان اینا، تا یه ذره کم میشه سر. امام حسین علیه السلام فرمود ان الدین لعبن علی السنتهم، دین مثل آب دهانه برای اینا، اینا وقتی چرب و چیلی دارن دو بخور بخورشون برقرار، آشپزخونهشون پره، خب برای شما عرض کنم که اینقدر بهبه به دین میکنن، چه دین خوبی، چه اسلام خوبی، چه نظام اسلامی خوبی، همه بهبه. و اذا محسو بالبلا، خب وقتی با بلا آزمایش میشن، چلونده میشن، قلت دیانون، دیندار بسیار کمه. اونا که میمونن بعد از تمحیص های الهی دینشون برقرار میمونه، از دست دادن دین نیست که نماز تو نخونی، هم که فحش بدی به میه مقام ارشد کشوری که بی تقصیره، خب شرایط بسیار پیچیده و دشواره، اینا احتمال ادامه دادن حکومت ما رو دیگه نمیدونن در سال با این تحریم های سنگین، اینا نظام داره با این اقتدار میره جلو، حالا با یه سری کم و کاستی ها یه طبیعی، دنیا الان دچار بحران هاست، ما نیستیم فقط، جهان هست، جهانی که هیچ تحریم نیست دچار بحران سنگین تر از ماست، ما که کامل تحریمیم، حتی ما زرنگ باشیم فرمان فرصته برای آیندهمون، برای آیندهمون این فرصته. بنابراین تو این شرط بس خیلی مواظب زبونمون، حرفمون، فکرمون در هر چیز اون باشیم، تا از این خیرالبریه خارج نشیم، ما که میدونیم، ما که اصولی رو قبول داریم واقعا. بنابراین این رو بس داشته باشیم اینا. بعد بحث مخلصین له الدین، بحث قصد قربت. عزیزان تمام هویت عمل، تمام هویت عمل به نیتش، این اعمال به نیت، فردا اصلا به پوسته اعمال ما کاری نداره، به اون نیتایی که باطنه اعمال ماست کار دارن دو اینا. و عمل نیتش هم بسیاری به اخلاصی داره، چش داره الخلاص و به اخلاص، میخوای راحت بشی فقط مخلص باش، اخلص تنل، مخلص باش برس، و هر چی میخوای برسی از طریق اخلاص برس. بسیار مهمی که انسان مخلص بشه. اینا امروز روایتی رو یکی از آقایون در تلویزیون داشت میگفت، ما تصادفاً داشتیم کار میکردیم دیدیم، فرمود که سوال کردن از امام معصوم که این ملائکه خوب و بد اینا قصد قربت که ما میکنیم، اخلاصی که داریم، میفهمن نمیفهمن یا قصد شری داریم ما تو ذهنمون؟ اصلا برای خدا کار میکنیم، برای خدا کار نمیکنیم، برای شیطان. فرمود بله. شما منطقه رو وارد میشین، بوی تعفن میاد، میفهمید که اونجا فاضلابه. یه کوچه دیگه وارد میشید، بوی گل میاد، اونجا گلستانه. شما به ظاهر گلستان رو نمیبینید و فاضلاب هم نمیبینید، ولی از بوش میفهمید. فرمود ملائکه الهی هم از بوی عمل انسان به اگه خوشبو باشه میفهمن قصد قربت کرد، اگه بدبو باشه میفهمن که قصد غیر خداست. از بوی عمل میفهمن و همین ثبت میشه. خیلی جالبه این تو روایت آمد و اینا. میخوام عرض کنم که به هر حال این را هم داشته باشیم در کل که ما اون چی که ما نجات ماست چیه؟ اخلاص است و اخلاص و چجوری مخلص بشیم. حالا زود بعدها راجع به اخلاص با هم بحث کنیم، چون اخلاص خیلی بحث مهمیه. یعنی اگه این هویت اخلاص تو کارای ما نباشه هیچی نداریم. اونه یه صلوات بفرستید.
من یه ده دقیقه رو بگیم بحثا رو بگیم رو تمام کنم. نگاه کنیم، ما تو حالا چی بود؟ تو حالا بحثایی که داشتیم بجیم رو صدا قطعه؟
کمه
زیادش. اگه کسی از اونجا میتونه زیاد کنه زیادش. خب بهتر شد. بهتر نشو یه چیزایش ما دمد لافل ماضی مزاره هم جب نف نف استقام یا رو خوندیم. حالا تو بله مزاره چیزی که تو حالا خوندیم یه فعلایی بود که همه سه حرفی بودن. چند تا حرف داشتن؟ زرب کتب علم بعودن سه حرفی بودن، یا فعله یا فعله یا فعله. مزاره شونم یا یفعلو بود یا یفعلو بود یا یفعلو. آفره برابری اون چه که اب نداره فعله رو خمیه بمرسیدن
روشن
کنید. دست روشن روشنه، بلنگا روشنه، اینم روشن کردم من، میخوام دوباره روشن کنم. بهتر شد؟ الان بهتره؟ الان صدا نمیاد؟ بهتر شد؟ خب اون ما رو درسیم و علا نگاه کنید هیست نگیدن. اگر فعل ماضی بروز فعل باشد من بلند صحبت خب مزارش احتمال داره یک از این سعادت باشه، یا مزارش خوب دقت کنید یفعلوه یا یفعلوه یا یفعلوه. یعنی مزارش ممکنه یفعلو باشه یفعلو باشه یفعلو فعل یفعلو فعل
یفعلو فعل یفعلو.
خب آقا مثلا ضربه کدومیشه؟ لغتنامه نمیدونی؟ لغتنامه لغتنامه ضربه ای یعنی
یضربو،
کتب او
یعنی یکتب.
پس فعل احتمال داره مزارش یک ای سالت بشه. اما اگه فعله بود دو تا حالت بیشتر نداره، فعله یا یفعلوه یا یفعلوه، یعنی فعله یفعلو داریم و چی؟ یفعلوه یعنی فعله دیگه. اگه ما گفتن علمه میدونیم علمه یعلمو نیست، یا یعلمو یا یعلمو کدوم لغتنامه؟ لغت نامه علمه ا یعلمو.
اما اگه ماضی یه فعلی فعله بود مضارعش یعنی فقط یک احتمال داره با اون فعله یفعله من تو قروبه یفعله بعده شرفه
یشرفه
این همه اول یفعله احتمال دیگه لغتنامه مراجعه نفرمایید تازه
نیست
فعله اگه بود تازه نیست که چون احتمال دیگه وجود نداره با چی میگه نگاه کنه اگه ماضیشو میدونی دیگه بازه این هم میگن بابهای ثلاثی مجرد ثلاثی ببینیم ما گفتیم روز اول که فعل یا سه حرفی خالی خالیه بهش میگن ثلاثی یا چهار حرفی خالی خالیه میگن چی؟ و هر کدوم از اینها که بگیری اینا یا تنها هستن یا با حرف اضافی هم آفرین صحفی تنها هستن مثل زاربه یه صحفی که یه حرف اضافه شده زاربه یه حرف اضافه بکنیم چهار حرفی تنها مثل زلزله یه حرف اضافه شده مثل تزلزله یه تل اضافه بکنیش من یه نمیستم چهار تا مثال سلافه سه حرفه تونتون جواب بدید نه نبخواه من وقتی گفته فعل سه حرفه بهش میگن
ثلاثی
چهار حرفه
رباعی
سه حرفه و تنها
مجرد
با کسیه
منزی
پس فعل چهار قسمه ثلاثی مجرد
ثلاثی منزی رباعی مجرد رباعی منزی
مزید یعنی اضافه شده مزیدون فی به اون اضافه شده یه حرف اضافه شده حالا یا یه حرف اضافه که گاهی دور گاهی سر اضافه میشه اشکال نداره به حرف اضافه میشه خب حالا اون ثلاثی مجرد چند تا حالت دارن شش تا این مضارع و ملاکن ها چند حالت دارن؟
شش
یک و دو و شش پس بگیم چی؟
شش
آفرین فعل یفعل یک فعل
یفعل دو فعل یفعل سه فعل یفعل چهار فعل یفعل پنج فعل یفعل شش
آفرین حالا چه باید به کدوم میاد اینا؟ بس امروز بخواهم باید سلاسی مزید باشه رو باید هم چیزی نداره جوش این مهم است چه اصلا کاربرد زیادی نداره این محدوده مهم قصه این سلاسی های چیه؟ آفرین این سربی های که چی اضافه شده حالا سلاسی های مزی باب زیاد دارن برید ده تاش از همه مهم کرد چند تاش؟
ده
که ما این ده تا رو از سیاد بگیریم حالا من یه مورد چه الان یه آورود میکنیم به اینها پس ما الان بحث همون در اقید راجع به ابواب سلاسیه ببینید چه اتفاقی میفته بران باشید در تمام زبان‌ها این مسئله وجود داره ما این سری مواد خام اولیه داریم گاهی از اوقات یک قبلش میذاریم یا چیزی پیشش میذاریم مثلا میگم پیشوند پسوند یا وسط میذاریم یه کلمه رو که تفکیک میکنیم یه چیزی میذاریم وسط میشه میانوند مثلا کمتره پسوند پیشوند میذاریم تکثیر واجب در همه زبان‌ها هست در همه زبان در زبان عربی این یه قاعده مندی خیلی ویژه‌ای داره این نیست که پسوند پیشوند ها بی‌ضابطه باشه ضابطه‌های بسیار دقیقی داره همش هم چیزی خواهیم گفت و یک تکثیر میلیاردی واژه میشه میلیاردی یعنی شما وقتی واژه های عربی رو بخواهی حساب کتاب میشه برسید چند میلیارد واژه داره به برکت هم این کاری که در ثلاثی مزید داره اتفاق میفته قصه‌ش هم اینه کارگر اختیاری تا حالا دیدید شما اکثرتون سناتون بالاست باشه الان بالای 70 سال داریم خب اون خانم‌ها رو سن نشه رو بچی چرا ولی میگن برای شما عرض کنم که من یادمه چه من تو خیلی پیر مردم میگه برای شما عرض کنم که قدیم ها من قابلت حالا بعد از حالا من دیگه نیدم خیلی کم بودم برای شما عرض کنم که چون من خودم کارگر اونجا بودم من 31 شغل عوض کردم 31 شغل هرچی بود باش پول درآوردم کتاب خیلی خوندم الان چه سه چهار کتاب خونه دارم بگیم یکی 30,000 جلد کتاب داره. اکثر ما دوره راهنمایی با دستفروشی های مختلف پول در آوردم تا خریدم. حتی پیش پدرم کار میکردم گفت پول بدم بری بخوری دیگه نه هیچ کار دیگه کنیم. گفتم پدر تا پول جشنان اختیارش با شماست، داری اختیارش با منه، مرد کاری میخوام. گفت برام مثلا هم غلطی میخوای بکنم مثلا برو یک کتاب بخور. گفت برو بخور تو پولی که بهت میدم برو چیزی بخور. دو آرموردنی من فقط کتاب. خیلی کتابای خطی میخریدم من الان دارم اینا. تو گفت این کتابای خطی الان که نمیفرد. گفتم شما نمیدونید من در آینده از علما خیلی بزرگ میشم. تصوری که از خودم داشتم تصور خیلی بزرگی، یعنی صدها برای اون که الان هستن تصور بچه گیر میبودیم مثلا چی میشه چی میشه چی میشه.
ما علاقه
هم مشابه تو مامانم بود که اتفاق روحن داغ میمونید استاد خوب بعد رفت. مثلا من کانون پرورش فکری کودک نوجوان جایی خیلی محیط آقا مطالعه میکردم یادم تا مدرسه فرار میکردم تا اونجا درس بخونم. آشنا شدم با هنرهای متنوع اون زمان خیلی فضا چی بود ما تمام هنرها رو کار من برای سخنرانی که پنجشنبه کردم بهشون گفتم من مال این محله ای هستم که مرکز تولید فساد در تهران در روضه قار تمام رفقا خیلی از رفقا برای انقلاب اعدام شدن به جای قاچاق مواد این محیط بزرگ شدی اون چی شده این چی از اونجا تونستی در بیاری خود این دوباره بحثی کنار نمیخوام بگم یعنی محیط فرهنگی اون محیط فرهنگی فوق العاده محیط داخل خونه خو اصلا توی نظر ولی بعضی ارتباطات بعضی اصلا برای شما عرض کنم که یه سری علاقه مندی هایی میاره کنار دارید داشتن یک دو تا دوست خوب کنار دارید یه استاد راهنمایی خیلی خوب وقتی یه استاد سر آدم پیدا میشه یه خط میده انسان سالها نجات پیدا کنار دارید برای خاطرات انشاءالله فیلم سینمایی در آماده میشه از این مفصلی آره بعد از 18 سالگی رفتم خارج میگیرم یعنی تو جهان 110 کشور جهان کاری که علاقه دارم میگیرم بعد یک سال ریز کمتر ایران میگیرم. خب نکته اینجا هست اینکه بسیار از کتاب ها تعریف توی بیابونا و خیابونا و فرودگاه های جهان خیلی از کتاب تو آفریقا نمیشن تو سفرها 21 ساعت تو هواپیما بودیم 18 ساعت چه نمیشتم تاریخ تاریخ تو این هواپیما تو این پرواز خارجی شما دیگه این برای مشروب بخوره اون برای مشروب بخوره اون یه گند مشروب باید تحمل کنی هم برای چی برای بخوره خیلی خیلی دشواره ولی خدا لطف کرده شما خیلی از کارها هم انجام شد یا انتظار آمدن هواپیما مشغول بودیم یک سره به کار رو نمیشتم. خب در ابواب تو ریخته یعنی چی قصه؟ ریخته یعنی اینه که نگاه کنید یه قالب دارم مواد مذاب میگیرن خب سربه این مواد مذاب رو میخوام بیان مثلا شیر سامبر درست کنم شیر سامبر رو معمولا میریزن یه قالب شیر سامبر داره قالب توی یه چیز خاکیه خب قالب رو میذارن اینجا بعد این مواد مذاب سرب رو میان درست کنم میریزن توی این قالبه این درست چی پیدا میکنه؟ شکل این قالبه این مواد مذاب شکل این قالبه پیدا میکنه معمولا یک دو تا قطعه به این قالبه اضافه میکنن مثلا میان یه دسته دو طرف میذارن براش یا مثلا یه سری میذارن و اینا که وقتی این مواد مذاب میریزن اون چیزای زائد هم با اینا منظم میشن یه موجود میشن بعد که خنک میشه وا میکنن میبینن که یه چیز خیلی خوشگلی پته وسط اومده دو تا پته از این کنارش هم اینا به هم چیدم شدن منزوج هم شدن چون مواد مذاب رفته با اونا قاطی شده دقیقاً بابای سلاسینازید عربی همینطوره این سری مواد مذاب داریم سه حرفیان یک قالب هایی داریم اینا میان تو این قالب ها این قالب ها یه حرف اضافی دارن توش یا دو تا دارن یا سه تا دارن سه تا قطعه اضافی دارن توش خب مثلا ف و عین و لام که اون مواد مذاب ما هستن اجی من کی لا و ترجی میان میرن چی تو این قالبه این قالبه خب شکلی که داره در میاد به صورت چی؟ اف ده بلنه بو؟
اف ده
یعنی فوعین الله میگه هیچ حرکت نداشتی چینود رفته یه همزه اومد اولی زیادی مال خودم قالب است بعد فالفل ساکن شد عین الفل و لام الفل مفتوح شد شد اف اله چه و ره و مه
اش
ه و سین و نون
احسانه
یعنی ه و سین و نون تو وقتی میره تو این قالب به صورت چی در میاد؟
احسن
این داشتی سالا میگفتی زربا 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 حالا میگی احسانا
احسانا احسانو احسانت احسانا احسانا احسانتا احسانتو احسانتو احسانت احسانتو احسانتونا احسانتو احسانا
آفرین افعلا مزارش میشه یفعلو و مسترش هم میشه افعال افعلا
یفعلو افعال
احسنا
یحسنو احسان
اکرما
یکرمو اکرام
افسد یفسدو
افساد
اصلح یصلحو
افساد
یصلحو یصلحانه یصلحون
تصلحو تصلحانه یصلحن
امر آزش برز افعلیاتون باشه احسن یحسن و لیحسن احسن بگو احسن یحسن و لیحسن
احسن
احسن یعنی احسان کن احسن احسن و احسن و احسن 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 کما احسن الله علیه نیکی کن هم توی خدا به تو نیکی احسن کما احسن الله علیه فما خب حالا یه کلمه بگم تو یه دقیقه بیشترم تو نمیشه آقا برای چی این کار رو میکردی شما؟ یه تکثیر واژه کنیم الان شما فعل مثلا حسنه 14 سال ماضی بذارم اینا داشت بودم باش 280 تا مشتق داشته اینا حالا که رباب افعال درست به تعداد همون وقت داره این 14 تا ماضی 14 تا مضارع امجد نه نف استفهام چی چی همه اینا رو داره معلومه چون یک دفعه واژه خود چون رفت تو این باب یک در باب عظیم جدیدی باز شد بروش بهش میگم باب در این عین به تعداد صورت به حتی بیشتر اینجا با اینجا کلمه ساخته میشه باش برای چی برای معنای جدید کلمه جدید برای
معنای
ای آقا واقعا میتونه باب افعال مگه چند تا معنای جدید به کلمات میده 21 معنای جدید میده چند تا
21
یعنی خودش میشه دو تا لغتنامه بزرگ وقتی کلمات بیارن تو این باب و معانی که ایجاد میشه چیز عظیم میشه بیست یک معنی میشه فقط یه معناشه به ما میگه بله فقط یه معناشه به ما فعلا لازم رو متعدی میکنه فعلا که لازم بوده فقط فاعل لازم داشته نها کن ذهبه یعنی رفت اذهبه یعنی برد ذهبه یعنی چی؟ ذهبه لازمه خودش رفت فقط فاعل لازم داشته ذهبه یعنی رفت ولی اذهبه که رفت با افعال خب یعنی برد فوری بید چه کسی را؟ چه چیزی را؟ فعل متعدی دیگه متعدی همینه که چی میگه؟ در عقب مفعول میگیره الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن سپاس خدای را که غم و اندوه را از دل ما برد اذهب الحزن غم و اندوه را برد خب خرجه خارج شد خودش داشت انداخت نیست و چادر رفت بیرون و نیکید بس بیره بیرون نمیره بیرون اخرجه اخرجه بیرون چی هست چه کسی رفت اخرج شد حسن حسن بیرون شد اخرجه بیرون کرد فعل لازم متعدی میشه بسیار کار بزرگیه هر فعل لازمی به باب افعال برده شود متعدی میشود قانونش و این کارکرد بسیار عظیمیه انشالله درس یک و دو رو نگاه میکنین همه بحثایی که ما به این دو درس رو براتون گفتم انشالله تا خدای لقبه الهی ببینیم که جلسه بعد جلسه آینده انشالله آماده باشید برای آزمون همه توافق میکنیم